چشم باده پیمایش صلا بر هوشیاران زد. کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاری که از اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد. دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق ای دل، که چرخ این سکه دولت به دور روزگاران زد. ضمن تشکر از برادر عزیزمون جهت قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید، در این قسمت از برنامه طبق روال همیشگی برنامه های کانتوید لندن مروری خواهیم داشت بر اخبار هفته گذشته. من از دوست عزیزمون جناب آقای ماهانی خواهش میکنم برای ارائه اخبار این هفته تشریف بیارن.
با نام و یاد خدا، با عرض سلام و ادب حضور شما همه میهمانان و سروران گرامی و عرض تبریک فرارسیدن سال نو. انشاءالله که سال آتی سالی پر از موفقیت و سربلندی برای همه شما و کشور عزیزمون باشه. در خدمتتون هستم با اخبار هفتگی این هفته که با هم دیگه مرور خواهیم نمود. بله، سال 84 سال همبستگی و مشارکت عمومی اعلام شد که تقریبا نزدیک به یک دهه هستش که با توجه به تقارن و مناسبات خاصی که سال جدید با سال جدید پیدا میکنه و جهتگیری خاصی که کشور داره، معمولا یک نامگذاری هایی هم انجام میگیره که امسال هم سال همبستگی و مشارکت عمومی اعلام شد و اولین سالی که در حقیقت شاید پس از انتخاب آقای خاتمی به عنوان ریاست جمهوری بود که این نامگذاری ها انجام گرفت و اون سال پیروزی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک نقطه عطف مهمی ارزیابی شد. سال بعدی در حقیقت سال امام خمینی با توجه به رحلت ایشون انجام شد و سال 79 و 80 هم سال امام علی و سال 81 هم با توجه به تقارن با ماه محرم سال عزت و افتخار حسینی اعلام شد. سال 82 هم سال خدمتگذاری و سال گذشته هم سال پاسخگویی بود که همگان شاهد هستند که چقدر این امر و این روح در مسئولین کشور بود. و اما امسال ما دو تا رویداد مهم رو داریم که در پیام رهبری هم بهش اشاره شد. انتخابات ریاست جمهوری هستش که در قطع نقطه عطف دیگری رو میره که رقم بزنه و ببینیم گردونه به دست کدام از دیگه میفته و در قطع آغاز سند چشمانداز 20 ساله ایران هستش که با توجه به این سند ایران در 20 سال آینده کشوری پیشرفته، قدرتمند و توسعه یافته در منطقه خواهد بود. پیام بعدی در قطع پیام جناب خاتمی رئیس جمهوری بود که در قطع این هشتمین و آخرین پیام نوروزی ایشون در دوران ریاست جمهوریشون بود. ایشون به شفافیت خاص تاریخی ملت و تبدیل اون به گفتگان غالب عنوان در قطع بزرگترین دستاورد این دورانشون اشاره کردن. خواستن آزادی، استقلال و پیشرفت از منظر و پایگاه اسلام هم از دستاوردهای دیگه عنوان شد. پیشرفت‌های شگفت‌انگیز علمی، پژوهشی و آموزشی همچنین و برآمدن بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در نفت، پتروشیمی، گاز و صنایع دیگه. نرخ بیکاری هم در سال 83 از اون نرخ دو رقمی خیلی بالاش تقریبا یه مقداری پایین‌تر اومد و جذب و جلب سرمایه و دانش و فناوری خارجی هم دقیقا از دستاوردهای این سال. ایجاد وزارت رفاه و تدوین نظام جامع رفاه اجتماعی هم از دیگر نکاتی بود که ایشون اشاره کرد. همچنین بالا رفتن سهام صادرات سنتی نسبت به صادرات سنتی که نکته مهمی است. بله، ایشون مشکلات کشور رو هم کماکان بیکاری عنوان کردن که درد بزرگ جامعه هستش و تورم دو رقمی، عدم موفقیت مطلوب در پیشگیری از حوادث تلخ نظیر زلزله و سیل و سایر اینها که عملا برای ما چیز عادی شده که معمولا رقمهای 500 تا 1000 معمولا حتی شاید به دید ما هم نیاد. تهدید و فشارهای خارجی هم همچنین برای جلوگیری از رشد سریع و موزون ایران و تبدیلمون به قدرتمندترین کشور منطقه در حقیقت از مشکلاتی بود که دولت کنونی هنوز هم باهاش چالش داره. ایشون راه‌حل‌هایی هم عنوان کردن که مهمترین شاید بیداری و حضور مردم و در حقیقت اعتماد به نفس جوانان هستش که معمولا سرمایه یک کشور به منابع طبیعیش نیست، به اون اعتماد به نفسی هستش که در تک تک اون جوانان و مردمش هستش و اگر اون معیار از استانداردش پایین تر باشه در حقیقت میشه گفت که کشور اصلا با وجود تمامی منابعش به هیچ جا و هیچ نقطه‌ای نمیتونه برسه. و در حقیقت در دراز مدت با آشکار شدن آثار اصلاحات بنیادی که حالا در این 8 سال و دوران قبلی که بوده صورت گرفته، شاید ما بتونیم آینده بهتری رو فرایمون داشته باشیم. ایشون همچنین تاکید کردن که زمانه داوری خواهد کرد که گاه مداره‌هایی که بدون گم کردن راه بوده تا چه حد در ارتقای معنوی و مادی جامعه مؤثر بوده. سال 83 همچنین سال بسیار خوبی از لحاظ دستاوردهای علمی برای جامعه علمی ما بود که در حقیقت در این سال ایران از لحاظ تولید علم به رتبه 40 دنیا صعود کرد و در میان کشورهای اسلامی هم تقریبا فکر کنم به رتبه دوم ارتقا پیدا کرد و فقط دورنمای تولید علم در ایران اگر با همین شتاب پیش بره شاید ما تا چند سال دیگه در قسمت غرب آسیا شاید در صدر کشورها قرار بگیریم. حالا بهتره این رخدادهای علمی رو از زبان فیلم هم با هم دیگه مرور بکنیم.
محققان ایرانی سالی پرتلاش و موفقیت آمیز بود. دستیابی به فناوری هسته‌ای از جمله مهمترین دستاوردهای آنها. در این سال ایران با تولید سیستم نیروگاه اتمی به 8 کشور صاحب این تکنولوژی پیوست. به دست آوردن دانش فنی زیر کنیان به عنوان بهترین فلز برای غلاف سوخت هسته‌ای موفقیت دیگر برای دانشمندان ایرانی. واکنون فلز استراتژیک صنعت هسته‌ای و تنها انتخاب فعلی علم هسته‌ای برای غلاف میله‌های سوخت راکتورهای اتمی به شمار می‌رود. این ماده همچنین مناسب‌ترین فلز برای تولید ابزار جراحی در این حال در صنایع هوافضا و نظامی نیز کاربرد ویژه‌ای دارد. یکی از محوری‌ترین پروژه‌هایی که در چرخه سوخت هسته‌ای وجود دارد پروژه تبدیل ترکیبات اورانیوم است. این پروژه بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فقط در اختیار 9 کشور جهان است. امسال ایران در کوتاه‌ترین زمان و با داشتن محرومیت‌ها و محدودیت‌های تحمیل شده توانست در این زمینه نیز موفق باشد. یکی دیگر از موفقیت‌های ایران در سازمان انرژی اتمی امسال تولید منی از دم با خلوص 99.9% بود. با دستیابی به دانش فنی تولید منی از دم خالص ایران 16 کشور دارای این دانش شناخته شد. منی از دم فلز اساسی در احیای فلزهای کمیاب است. در تولید زیرکونیو منی از دم جز اصلی‌ترین فلز به حساب می‌آید. از علم هسته‌ای که بگذاریم، ایران در سال 83 موفقیت‌های زیادی در زمینه علم نانوتکنولوژی داشته است. پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف نانوپوچ‌های فلزی و سرامیکی به روش چگالش فاز گاز تولید کردند. سطح بسیار زیاد نانوپوچ‌ها خواص ویژه‌ای به آنها می‌بخشد که باعث می‌شود این مواد در مصارف مختلف مانند کاتالیست‌ها، باتری‌ها، بیوتکنولوژی و پزشکی کاربرد فراوانی داشته باشند. در پژوهشکده صنایع رنگ ایران نیز دانش فنی ساخت نانولوله‌های کربنی تک‌لایه‌ای با قطر 3 تا 4 نانومتر به دست آمد. کاربرد فعلی این ماده در پیل‌های سوختی جدا کردن گازها، ساخت سرنگ‌های نانومتری برای تزریق برخ داروها و یون‌ها به صورت کنترل شده است. سال 83 سال موفقیت آمیزی نیز برای دانشجویان ایرانی بود. تیم بتون دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مسابقات جهانی انجمن بتون آمریکا توانست در قسمت مکعب بتونی به مقام سوم جهانی دست یابد. تیم دانشکده فنی دانشگاه تهران در مسابقات ACI در رشته مقاله نویسی رتبه دوم جهانی را کسب کرد. رباتهای ایرانی نیز امسال مقام نخست رباتهای اندازه متوسط مسابقات بین‌المللی پرتغال را از آن خود کردند. تیم رباتهای هوشمند و فوتبالیست دانشگاه صنعتی اصفهان مقام نایب قهرمانی چهارمین دوره مسابقات روبوکاپ آلمان را کسب کرد. برنز و پنبه ترابیخته مقاوم در برابر آفات موفقیت مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی در سال 82 است. این محصولات با روش‌های مهندسی ژنتیک بدون استفاده از آفتکش‌ها می‌توانند در برابر آفات مقاومت کنند. در منطقه خاورمیانه ایران تنها کشوری است که به این فناوری دست پیدا کرده است.
خبر خوب دیگه دقیقا پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل ژاپن بود که دقیقا یک گام دیگه ایران رو به جام جهانی 2006 آلمان نزدیکتر کرد. دقیقا در این گروه که حالا گروه دوم هم هستش دقیقا ایران و ژاپن حساس ترین دیدار بود که ایران با دو گل دقیقا وحید هاشمیان در دقیقه 32 و 77 نیمه اول و دوم دقیقا پیروزی رو برای ایران به ارمغان برد. ژاپن هم با یک گل در دقیقه تقریبا 60 توسط فوکونیشی دقیقا اولین گل خودش رو دست پیدا کرد. جالبه که حدود 70,000 تماشاگر ایرانی از شب قبل در استادیوم آزادی و پشت درهای بسته به انتظار نشسته بودن که وارد بشن و خیلی هاشون هم بخاطر اینکه نتونستن وارد بشن ترک کردن. این دیدار در حقیقت از این لحاظ مورد اهمیت بود که بر اساس در حقیقت رده‌بندی فیفا که در حقیقت در جدول سمت چپ شما مشاهده می‌فرمایید، ژاپن با 72 امتیاز در حقیقت در صدر آسیا بود و ایران نایب در حقیقت قهرمان آسیا بود در این رشته. دقیقا این دیدار دهمین دیدار ایران و ژاپن از سال 1986 بود. دیدار بعد ایران با کره شمالی هستش که چنانچه ما اگه در چهار دیدار باقی موندمون به دو تا برد دست پیدا بکنیم دقیقا صعودمون به جام جهانی حتمی هستش. در خبر ناخوشایند دیگه درگذشت استاد سید جلال‌الدین آشیانی بود. ایشون از استادان بزرگ فلسفه و حکمت بودند که متولد مشهد بودند و در سن تقریبا قریب 80 سالگی دار فانی رو وداع گفتند. آقای خاتمی در پیام تسلیتشون ایشون رو ملا صدرای زنده لقب داده بودند. مهمترین تألیفات ایشون در حقیقت شرح مقدمه قیصری بر فصول الحکم و تفسیر سوره حمد و هستی از نظر ملا صدرا بود. ایشون از به اذعان دیگران بی نظیر بودن در مباحث عرفانی و تبحر فراوانی هم در افکار و آرای محیط‌الدین عربی داشتن و بیشترین تأثیری که دقیقا ایشون با توجه به افکارشون گذاشتن دقیقا بعد جریانات معاصر فکری اسلامی بود که حالا احتمالا آقای دکتر سروش میتونن برای ما توضیحات بیشتری اگه مایل باشن. و ایشون هم دقیقا چهره ماندگار سال گذشته بودن که فقط فکر کنم چندمین چهره ماندگار هستش که تا حالا درگذشته. و اما انتخابات ریاست جمهوری تقریبا این هفته گذشته هفته خیلی خبرسازی نبود به دلیل تعطیلات عید. شاید خبر خیلی مهم ورود آقای هاشمی بود که گفتن که اگه بخوام بیام حتما بهتون زنگ میزنم که دقیقا این طنز روزنامه شرق بود در آخرین شماره‌ای که قبل از نوروز چاپ کردن. خانم کولایی هم که دقیقا در هماهنگ کننده فقط جبهه مشارکت هستن اعلام کردن که برنامه‌های دکتر معین هم به زودی منتشر میشه و فعالیت‌های ایشون هم گسترش پیدا خواهد کرد. آقای معین در پیام نوروزیشون هم گفتن میشود شد بهار با یک گل. حالا باید خودمون ببینیم منشی هستش و احتمالاً ترفند جناح اصلاح طلب این خواهد بود که شاید یک کاندیدای جدید رو با توجه به اینکه بر اساس نظرسنجی ها آقای هاشمی تا حالا در نظرسنجی ها شاید محبوب ترین کاندیداها بوده، شاید این ترفند جناح اصلاح طلب این باشه که در آینده نزدیک کاندیدای دیگری رو برای رقابت با اصولگرایان معرفی بکنه. حالا گفتن که چه کسی میتونه این باشه، پیشونی میشه که کسی که بیشترین تشابه رو با میرحسین موسوی داشته باشه به دلیل محبوبیت و عملکرد ایشون در دوران نخستش، که احتمالاً شاید کسی دیگری غیر از ایشون نباشه. علی لاریجانی هم احتمالاً منتخب نهایی اصولگرایان خواهد شد. خبر دیگه، در حقیقت ادعای تازه تبعیدی ایرانی درباره فعالیت اتمی ایران بود که آقای جعفرزاده سخنگوی سابق شورای مقاومت ملی شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق میگن که مهندسان ایرانی یک مرکز زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم را در ناحیه نظامی پارچین احداث کردن. ایشون قبلا هم در سال 2002 یک سری مراکز محرمانه دیگر نزدیکای نطنز و عراق رو نیز خبرش رو افشا کرده بودن. در ادامه یک سری خبرهای کوتاه هم هستش که خیلی سریع با همدیگه مرور میکنیم. دانش آموز آمریکایی 10 نفر رو از جمله خودش به قتل رسوند. هالیبرتون باز هم از ایران قهر کرد. هالیبرتون در حقیقت یکی از قولهای بزرگ نفتی هستش که در قسمت خدمات نفتی با وزارت نفت قراردادی رو امضا کرد، ولی مجدداً این قرارداد به هم خورد. خبر ناگوار در کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 10 نفر پس از بازی ایران و ژاپن هستش که به دلیل ازدحام جمعیت و موارد دیگری بوده. و راهپیمایی ضد جنگ که در لندن هفته پیش صورت گرفت و شاید من فکر میکنم خود ما ایرانی ها ازش بیخبر بودیم، خارجی بیشتر نگران علیه حمله ایران، حمله آمریکا به ایران بودن. خبر شاید جالب برای متخصصین ایرانی خارج از کشور این باشه که آقای غلامرضا ظریفیان معاون وزارت علوم گفتن دانشگاه از سال دیگه از دیوان محاسبات خارج میشن و استقلال استخدامی و مالی پیدا میکنن، که شاید خبر مهم باشه. خبر دیگه نقد، شاید خودتونم مستظر هستید، تعطیلات ایده پاک و ایستر هستش که سال روز مصلوب شدن عیسی مسیح هستش و کشور بودات یک هفته یا بیشتر تعطیل میشه. بنیاد نخبگان ایران هم با اعتبار حدود 200 میلیارد ریال تأسیس شد جهت دقیقت حمایت و پشتیبانی از نخبگان ایران. و صنعت برق ایران هم 100 سالگی خودش رو جشن گرفت. دقیقت برق در ایران به همت حاج محمد حسین امین الضرب مهدوی دقیقت حدود 100 سال پیش وارد شد و به تدریج گسترده شد در کشور. و شاید در این تصاویر تهران 1316 اولین چراغ‌های برق رو در تهران مشاهده کنید و همچنین در 33 پل اصفهان و قدیمی‌ترین مولد برق هم در تصویر سمت راست در حرم امام رضا که حدود 1286 شمسی هستش. خبر داغ دیگه امام جمعه شدن یک زن در نیویورک بود که نماز هم به شکل مختلف برپا شد و واکنش‌های مختلفی هم در آمریکا و سایر نقاط دنیا به همراه داشت. حالا خودتون میتونید قضاوت کنید که به چه صورت بوده. گفتم چون سال جدید رو هم ما آغاز کردیم، بد نیست یک اون سلفت بیشتری با کتاب و کتابخونی داشته باشیم. گفتم یک کتابی هم حالا که خودم حداقل مطالعه کردم خدمت دوستان معرفی بکنم. این در حقیقت کتابی هستش که با هدف اینه که دوستان خودتون رو متفاوت ببینید، بهتر حفظ کنید و نحوه تاثیرگذاری بر دیگران رو یاد بگیرید. این کتاب ترجمه فارسیش در بازار هم موجوده و عنوانش حقیقت How to Win Friends and Influence People هستش که توسط یکی از بزرگترین در حقیقت نویسندگان تکنولوژی فکر در حقیقت دل کارنگی در آمریکا انجام شده. اگر مایل بودید میتونم بعد از سخنرانی اطلاعات بیشتری راجع به این کتاب هم خدمتتون بدم. آخرین خبری بود که در حقیقت آماده کرده بودم، اگه دوستان خبر خاصی دارن خوشحال میشم که در اختیار ما قرار بدن. بله شکر، من هم بیشتر منتظرتون نمیذارم و استقبال سخنرانی ایشون مشکر.
خیلی ممنون از دوست عزیزمون جناب آقای ماهانی که پوششی دادن به اخبار هفته گذشته. در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش هستیم، فیلسوف ارجمند و بزرگوار ایرانی که افتخار دادن به انجمن اسلامی دانشجویان لندن تا سلسله بحث‌هایی رو تحت عنوان ناکامی تاریخ مسلمین در این مرکز اجرا بکنن. ضمن تشکر از حضورشون در این مرکز و همچنین تبریک سال نو خدمت جناب دکتر سروش، از ایشون میخوام که صحبتشون شروع بکنم. من فقط چند نکته رو قبل از شروع صحبت ایشون عرض بکنم. یکی این که اگر لطف بفرمایند دوستان تلفن های همراهشون رو خاموش بفرمایند یا در حالت ارتعاش قرار بدن و همچنین اگر دوستانی هم با کودک کوچیک‌تر با سن پایین هستن مراقب کودکانشون باشن که انشالله سرصدایی در طول برنامه نباشه که بتونیم تمام حضور از سخنرانی جناب آقای دکتر سروش استفاده بکنیم. آقای دکتر در خدمتتون هستم. من باج دوستان اگر صدا در واقع ته سالن خوب هستش، چون مثل دفعه قبل سخنرانی به طوری بوده که صدا کامل نمیرسیده، صدا اگر کافی هست ما در واقع ادامه بدیم. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فروردین و آغاز سال جدید است. سخنم رو با غزلی از حافظ به همین مناسبت آغاز میکنم که بهترین آغازگر سخن است و آنگاه به دنبال بحث نوبت پیشین میرویم. ابر آذاری برآمد، باد نوروزی وزید، وجه می میخواهم و مطرب که میگوید رسید. شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه‌ام، بار عشق و مفلسی صعب است میباید کشید. قحط جود است، آبروی خود نمیباید فروخت، باده و گل از بهای خرقه میباید خرید. دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک، جامه‌ای در نیکنامی نیز میباید درید. با لبی و صد هزاران خنده گل آمد به باغ، از کریمی گویا در گوشه‌ای بویی شنید. این لطائف که از لب لعل تو من گفتم که گفت، این تطاول که از سر زلف تو من دیدم که دید. عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق، گوشه‌گیران را ز آسایش طمع باید برید. تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد، اینقدر دانم که از شعر ترش خون می چکید. سال نو رو بنده هم خدمت دوستان گرامی، هموطنان عزیز خجسته باش می گویم و امیدوارم که این سالی که نیکو بودنش از بهارش پیداست همچنان نیکو بماند و دلها خرم و جانها روشن و کامها شیرین باشد. ما علاوه بر مناسبت عید نوروز دو مناسبت دیگر هم در همین ایام داریم و داشته ایم که بد نیست ذکر کوتاهی هم از آنها برود. یکی دیروز که روز گود فرایدی بود، یعنی روز بر صلیب رفتن عیسی مسیح به روایت مسیحیان، که از مهمترین روزها در تاریخ مسیحیت است و بلکه حتی از روز تولد مسیح هم مهمتر است، به خاطر اینکه در دیانت مسیحیت مرگ عیسی و بر صلیب رفتن او بود که با خود یک فلسفه دینی مهم و معظمی رو حمل می‌کرد و اکنون هم مسیحیت بیشتر بر اساس مرگ عیسی بنا شده است تا تعلیمات عیسی. حقیقت این است که به تعبیر پاره از فیلسوفان، اگر خداوند این همه اهمیت و برکت در مرگ عیسی نمی دید، اجازه نمی داد که او را بر صلیب ببرند. به زبان دینی تقدیری بود که چنین بشود، شبیه همون اعتقادی که شیعیان در باب شهادت امام حسین دارند و اون رو تقدیر الهی می دانند و معتقدند اونقدر برکات بر او مترتب بوده و هست که نمی تواند یک حادثه ممکن تاریخی باشد مثل بسیاری از حوادث دیگر، بلکه برنامه ریزی شده بوده است. البته از نظر مسلمانان و به تعبیر صریح قرآن، عیسی هیچگاه بر صلیب نرفت و کشته نشد و حکایت به نحو دیگری بود، اما مسیحیان علی ای حال این روز رو بسیار گرامی می‌دارند و اونها که آشنایی دارند می‌دانند که حوادثی که در کلیسا می‌روند و آهنگ‌هایی که می‌خوانند، نوحه‌هایی و روزه‌هایی که می‌خوانند شباهت بسیار تام و تمام با نوحه ها و روزه هایی دارد که در میان ما و در خصوصا در میان شیعیان نسبت به امام حسین علیه السلام جاری است و همان انتظارات رو از عیسی دارند که شیعیان از امام شهید خود دارند. مناسبت دیگری که داریم و پیش روی ماست روز چهارشنبه روز اربعین است، ذکری هم از آن باید برود. ما تداخل دو تقویم شمسی و قمریمون نمادی بهتر از این ندارد که از طرفی در ایام عید نوروز شمسی هستیم و از طرفی در اوقاتی که اربعین برگزار می شود که متعلق به تاریخ قمری ماست. باری روز اربعین روزی است که بنابر پاره از روایات اسیران دوباره به سر مزار شهیدان بازگشتند و اون خاطره غم‌انگیز رو تجدید کردند. حادثه عاشورا، حادثه قتل و شهادت امام حسین، حادثه اربعین و پیامدهای تاریخی بسیار اون برای همه دینداران، برای همه آدمیان عبرت آموز است. نشان می‌دهد که حتی در جامعه‌ای که پیامبر تأسیس کرده باشد و برای مدتی ریاست و زعامت آن جامعه را به دست داشته باشد، حتی در چنین جامعه‌ای بروز چنین حوادث فجیعی به هیچ وجه ناممکن نیست. مسئولیت آن جامعه از بروز چنین ناگواری‌ها مطلقاً تضمین نشده است و می‌تواند اتفاق بیفتد، ولذا نظارت مستمر و نیرومند بر یک جامعه از ناحیه همه دردمندان و صاحب نظران امری الزام آور است. از طرف دیگر نشان می‌دهد که ادیان و خصوصا دین اسلام به سرعت می‌توانند سیاسی شوند و اونقدر سیاسی شوند که در بالاترین مراتب سیاسی بودن شاهد خونبارترین حوادث تاریخ سیاسی بشر باشند. و باز از طرف دیگر هم به ما نشان می‌دهد دیدگاهی رو که دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی رو که میان اهل سنت و شیعیان می‌تواند وجود داشته باشد. از یک سو کسانی قیام امام حسین رو قیامی علیه یک حکومت می‌شمارند، حکومتی که استقرار دارد و علیه او برخاستن و قیام کردن امری نامشروع است، و حتی بزرگانی چون ابن خلدون هم در این رأی شریکند و از طرفی کسانی معتقدند که در مقابل یک حکومت ناحق برخاستن محض حق و حقانیت است و خونی که ریخته می شود شهادت است. به هر حال همه اینها می تواند برای ما درس آموز باشد. امیدوارم که غم‌انگیز بودن این دو حادثه تراژیک، یکی بر صلیب رفتن عیسی و یکی بازگشت اسیران بر مزار شهیدان، شادی و خجستگی نوروزی رو از دل ما نستاند و این ظرفیت فراخ رو به ما عطا کند که به تعبیر مولانا شهر بزرگ است، دلم غم طرفی من طرفی، یک طرفی آبم از او یک طرفی نارم از او. هم انسان جامع اندوه باشد و هم جامع شادی. به یاد می آورم یکی از شعرهای خیلی خیلی خوب بیدل دهلوی رو. بیدل دهلوی از شعرهای نزدیک سه قرن قبل هند و افغانستان است و حافظ اون سامان شمرده می شود. اشعار او همه تفسیر لازم دارند و فهمشون آسان نیست. در یکی از اشعار خود می گوید که جهان خونریز بنیاد است هشدار، سر سال از محرم آفریدند، چسان سرتابم از فرمان تسلیم که چون ابرویم از خم آفریدند، کف خاکی که بر بادش توان داد به خون گل کرده آدم آفریدند. ابیات خیلی پرمغزی است انصافا. آدمی یک کف خاکی است، اینقدر کم کوچک و بی ارزش که میتوان باد میتواند رو ببرد. این گل رو، این خاک رو با خون گل کردند و آدمی رو از این خاک به خون آلوده آفریدند. و اونگاه میگوید که مواظب باش، تاریخ بشر، زندگانی بشر بر بنیاد خون و خونریزی نهاده شده است. جهان خونریز بنیاد است، به تعبیر حافظ، که چو چشم صراحی زمان خونریز است. تجربه های تاریخی خودشون رو بیان میکردن. جهان خونریز بنیاد است هشدار، سر سال از محرم آفریدن. دیگه این تعبیر عالی تر از بقیه است. یه حواست باشه، توجه کن، سال قمری با محرم شروع میشود و محرم ماهیست که در او خونهای پاکی رو ریختند، یعنی تاریخ سیرش و روالش بر خون ریزی است. خب برای اینکه تسلایی پیدا بکنیم، اولا سر سال شمسی رو که از محرم نیافریدند، از فروردین آفریدند و گفت بعد از این دست من و دامن اون سر به بلند، خاصه اکنون که سبا مژده فروردین داد. ثانیا سال قمری رو هم از محرم وقتی آفریدند که هنوز حادثه کربلا رخ نداده بود. بنابراین اگر بخواهیم با این شاعر همدلی هم بکنیم، باید بگوییم که متاسفانه بعدها این چنین شد. به هر حال سال نو همه دوستان عزیز مبارک باد و روزگار آتی انشاءالله بر وفق مراد رقم زده شود، گرچه ما این که سازندگان تاریخیم. به بخش دوم سخنم وارد می شدم و اون پی گرفتن بحثی است که در نوبت پیشین آوردیم. قصه ها آغاز کردیم از شتاب، ماند بی مخلص درون این کتاب. پاره ای از نکته ها که آوردیم ناقص و بی پایان باقی ماند و البته بحث ما دنباله دار است و باید به تکمیل اونها بپردازیم. من در نوبت گذشته سه شاخص رو برای تمدن مدرن برشمردم. اینها سه شاخصن، یعنی سه قله برجسته دوران مدرنند و اونها رو نباید به منزله علتهای مدرنیته برگرفت. اشاره کردم که هر لیستی از شاخصهای مدرنیته که به دست بدهیم لیست کامل و جامعی نخواهد بود و تا حدودی به سابجکتیویتی و به سلیقه تهیه کننده اون لیست متکی خواهد بود. چنان که بعدن هم در سوالاتی که دوستان پیشنهادند نشان داده شد، بعضی ها تعلق خاطر به پاره از شاخصه های دیگر داشتند. من می توانم البته استدلال کنم، توضیح بدهم و نشان بدهم که اون شاخصه های سگانهی که من برشمردم می توانند نسبت به بسی شاخصه های دیگر جنبه مادری داشته باشند و چنان نیست که همه این شاخص ها در یک سطح و یک رتبه بنشینند. بعضی ها می توانند منبع برای بعضی دیگر باشند. مثلا در اینجا سخن از آزادی رفت، سخن از سکولاریزم رفت خصوصا، که مایلم درباره اون هم بعداً سخنی بگویم. پاره از دوستان بران بودند که نبودن آزادی در یک طرف و بودن آزادی فکر و آزادی بیان در سوی دیگر باعث شد که قومی ناکام بمانند و قوم دیگری کامیابی تاریخی پیدا کنند. پاره جدا شدن دین و سیاست رو ملاک و معیار یا یکی از شاخصه های برجسته دوران مدرن برشمردن. این که در یک سوی دنیا شما شاهد کامیابی تاریخی و قدرت گرفتن و رونق تمدنی هستید و در سوی دیگر نه، گفتند که شاید علتش این باشد که این قوم به زودی دریافتند که حساب سیاست از دیانت رو باید جدا کنند و دین رو به داخل کلیساها بفرستند و دست سیاستمداران رو در تقنین و در سیاست ورزی باز بگذارند و زنجیر اندیشه های دینی و تشریعی رو از دست اونها بگشایند. اما در سوی دیگر جهان این چنین نبود و هنوز که هنوز است میبینیم که این دو به ناحق با یکدیگر برامیختند و گاه دین در سیاست، گاه سیاست در دیانت دخالت میکنند و آب رو تیره میکنند و آینده رو تاریک. علاوه بر اینها عوامل دیگری هم میتوان برشمرد و نشان داد، اما چنان که گفتم همه اینها در یک سطح نیستند و بعضی رو به بعض دیگر میتوان برگرداند. برای یادآوری میگویم که عنصری که نوبت گذشته بر اونها انگشت تأکید نهادم یکی تکنولوژی بود که مهمترین عامل او و زاینده او عبارت است از الکتریسته. الکتریسته یک نماد است و با نبود او جهان مدرن اساساً امکان تحقق به وجود ندارد. دومی علم تجربی بود با همه لوازم و توالی او، از جمله فلسفه هایی که این علم پدید آورده است و آنها رو دایگی کرده است. و سومی عنصری و مفهوم فاخر و فربهی به نام حق بود. حق نه در مقابل باطل، بلکه حق در مقابل تکلیف. و چنان که آوردم حق برای خود دنیای تازه از اخلاق و سیاست رو بنیان نهاد و جمیع اونچه که ما در عرصه روابط اجتماعی و روابط سیاسی و روابط اخلاقی در جهان جدید و در دوران مدرن و پس از روشنگری میبینیم و شاهد اونها هستیم همه برمیگردد به این مفهوم فوق العاده سرنوشت ساز و کارساز و مهم به نام حق، که این فربهی و فاخری در گذشته غایب بود، حضور کمرنگ و ضعیفی داشت ولی هرگز چنین نیرومند پا به عرصه تاریخ سازی ننهاده بود و پس از دوران روشنگری با کوشش و همتی که فیلسوفان ورزیدن، سیاستمداران ورزیدن و با تجربه های تاریخی تلخی که بشر از تسلط یک جانبه و قساوت آمیز کلیسا و دین و سلاطین پیدا کرده بود، مفهوم حق رفته رفته متولد شد و جای مهمی رو به خود اختصاص داد و تا امروز هم همچنان بر صدر نشسته است و قدر می‌بیند. و چنان که می‌دانید منشور یا اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقیقت بارسترین، خوشبوترین و خوشرنگترین گلی است که از این بستان و در این بستان رویده است و معیاری شده است، ترازوی شده است برای رفتار سیاسی حاکمان در سراسر جهان و معیاری به دست داده است برای قانون نویسی و قانون اساسی نویسی در همه کشورها و همه مکاتب و مسالک. تصور این که چیزی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر در عصر تکلیف و از انسان مکلف صادر بشود ناممکن است. این فرزند، فرزند به حق و مشروع عصر حق و انسان محق است. از وقتی که حق اندیشی در مقابل تکلیف اندیشی تولد یافت و آدمیان خود را موجود محق و طلبکار و دایدار و متصرف در امور و سازنده جهان و جامعه و تاریخ دانستند، قضاء دیگری، قانون دیگری، عدالت دیگری پا به عرصه وجود نهاد که با عدالت پیشینیان، قانون آنها و حتی دریافتی و شناختی که از خودشون داشتند تفاوت پیدا می کرد. این که حتی مارکس گفت و پاره اون رو آغاز جهان جدید پنداشتند، گفت که فیلسوفان تا کنون جهان را تفسیر کردند اما اینک نوبت تغییر آن است. و الحق این سخن سرلوحه ساختن تاریخ به دست بشریت بود. او فرمان نمی داد، دستور نمی داد که چنین باید کرد، در حقیقت می دید که چنین شده است. بشریت از دوران تفسیر پا به دوران تغییر نهاده است، زمام زندگی رو به دست گرفته است، به معماری و هندسه طبیعت و تاریخ اونچنان که بوده و هست راضی نیست، میخواهد طرح نوی درافکند، معماری تازه‌ای به تاریخ و زندگی و اجتماع و سیاست و اخلاق بشر بدهد و دست تصرف از آستین و قدرت بیرون بیاورد و حق خود رو بر طبیعت و بر آدمیان دیگر اعمال کنند. از اینجا بود که جهان جدید و دوران جدید به درستی آغاز شد، اما پشتوانه او همین مفهوم حق در مقابل تکلیف بود و وقتی بود که آدمیان به این شناخت و این دریافت فوق‌العاده مهم از خود رسیدند. وقتی که چنین طرحی رو درباره تاریخ مدرن می‌دهیم و چنین اتفاقات برجسته‌ای رو برجسته‌تر می‌کنیم و پیش چشم می‌آوریم، ناچار این سوال برای ما مطرح خواهد شد که چه عاملی از پدید آمدن این شاخصه‌ها در میان ما مسلمانان بالاخص که موضوع بحث ماست، چه عواملی از پدید آمدن این شاخصه ها در میان ما جلوگیری کردند؟ مقصرها و مؤثرها کدامند و ما کجا راه رو غلط رفتیم، کجا خطا کردیم و نتوانستیم که به این اندوخته ها، به این ثروت ها دست پیدا کنیم و خود غنی بشویم و به همین سبب همچنان محتاج و مستمند باقی ماندیم الی زمان ناهازا؟ این ناکامی تاریخی از کجا پدید آمد و ریشه های آن چیست؟ بدیهی است که چنین سوالی پیش میاد. در کنار این یک سوال دیگر هم میتواند مطرح بشود که هر دو سوال، سوال های کاملا مربوط به بحث ما و مربوط به یکدیگرند. می توان پرسید که ما از شاخصه های مدرنیته سخن گفتیم و دست کم بر سه شاخص مهم انگشت نهادیم. آیا نمی توانیم از شاخصه های سنت سوال کنیم؟ در دوران ما قبل مدرن، غرض ما از دوران سنت آن است، در دوران ما قبل مدرن چه عنصرهای برجسته‌ای در زندگی ما، در فکر ما، در عمل ما و در نظر ما وجود داشته است. صرف نظر از اینکه اون رو علت ناکامی یا کامیابی بدانیم، صرف نظر از اینکه مقایسه با اینجا و اونجا بکنیم، به هر حال دوران سنت و این تأکید به جاست که برود، دوران سنت دوران زمانی نیست، یعنی نمیتوان با تاریخ و تقویم مشخص کرد که تا سال 1650 750 و غیره تاریخ گذشته است، سنت گذشته است، از اونجا به بعد مدرنیته آغاز میشود. همچنان که میدانید اینها دو دوره تاریخی هن، به معنای اینکه جهان تازه‌ای، عالم تازه‌ای به جای عالم دیگری می نشیند. مناسبات جهان قدیم، بنیادهای جهان قدیم عوض می شود و به جای آنها بنیادها و مناسبات تازه‌ای جانشین می شود. و چنان که من در پاره از نوشته های خود آوردم، طبیعی های جهان قدیم غیر طبیعی می شوند. در جهان جدید غیر طبیعی های جهان قدیم طبیعی می شوند، استثناهای اون دوران در دوران جدید غیر استثنایی می شوند، غیر استثنایی ها و قاعده های دوران قدیم در جهان جدید استثنا می شوند، بدیهیات اون دوران در این دوران غیر بدیهی می شوند، غیر بدیهیات اون دوران در این دوران بدیهی می شوند. این چنین است که یک جهانی با تفاوت کلی و جوهری به جای یک جهان دیگری می نشیند و این می تواند در هر زمان و تاریخی باشد، اختصاصی به هیچ سالی و ماهی ندارد. دوران سنت دورانی است که یک رشته بدیهیات، یک رشته طبیعی ها، یک رشته قاعده ها، یک رشته بنیاد ها و فرزندان این بنیاد ها رو دارد که اینها جای خود رو به جهان دیگری میدهند، با مشخصات ساختاری دیگر، با مشخصات بنیادی دیگر. و این چنین است که عالم نوین به جای عالم ما قبل نوین می نشیند. دوران سنتی چنین دورانی است و این دوران سنت قاعدتاً باید مشخصه های خود رو داشته باشد. در هر عالمی شما تعادلی دارید، تعادلی که برقرار می شود میان اجزا و مؤلفه های اون عالم، یعنی اخلاق و سیاست و اقتصاد و حکومت و دین، اینها با یکدیگر به یک تعادلی می رسند. اون چه که در سیاست گفته می شود تناسب دارد با اون چه که در اخلاق گفته می شود، با اون چه که در دین گفته می شود، با اون چه که در فلسفه گفته می شود، با اون چه که در عمل پیاده می شود. یه چنین تناسبی یک عالم رو رقم می زند. اونگاه این تعادل به هم می خورد و به جای او تعادل تازه می نشیند، یعنی اندیشه های سیاسی تازه به میدان می آیند و با خود اخلاق تازه می آورند، حتی درک ما از دین رو عوض می کنند، تفسیر تازه از عدالت می کنند، نوع دیگری از حکومت رو رقم می زنند و علم جدید و فلسفه جدید، همه اینها دوباره یک تعادل و تناسب تازه‌ای رو ایجاد میکنند. این میشود یک عالم تازه و این همون اتفاقی است که در تاریخ بشر افتاد. این همون اتفاقی است که در تاریخ بشر افتاد، یعنی جهانی که ما قبل مدرن اکنون نامیده میشود، دوران کلاسیک، همه این عناصر و مؤلفه ها رو داشت، علم خود رو داشت، نجوم خود رو داشت، طب خود رو داشت، دین خود رو داشت، اخلاق و سیاست خود رو داشت، عمل و اقتصاد و تکنیک و همه این چیزهای خودش رو در هر سطحی که بود داشت. مهم این بود که اینا همه با هم یک مجموعه هماهنگ و همگون رو تشکیل میدادن، یکی بر ضد دیگری نمیزد، چون اگر این چنین بود اون جهان پاره پاره میشد و میشکست. وقتی که رخنه در ارکان اون عالم افتاد، مهم این است که بعدن حالا ببینیم رخنه دقیقا از کجا آغاز شد. وقتی که رخنه افتاد، این تعادل و تناسب به هم خورد و در اثر برهم خوردن این تناسب اجزای تازه‌ای رفته رفته به جای اجزای پیشین نشستند، یعنی یک سیاست تازه متولد شد با یه اخلاق تازه، با یه اقتضاد تازه، با یک دین تازه، یعنی درک دینی تازه و هاکذا و هاکذا. و این اونیست که ما اون رو جهان نوین می شماریم. در هم تنیده بودن این عناصر و مؤلفه ها و تو بر تو بودن و پرلایه بودن این عوامل است که گیجی می آفریند و آدمی رو در مقابل یک مجموعه فوق العاده سرگیجه آوری قرار می دهد که درباره اونها داوری کردن حقا هم آسان نیست. ما برای اینکه داوریمون آسان بشود ناچاریم پاره ای از خطوط رو ترسیم کنیم، پاره ای از عناصر رو برجسته کنیم، پاره ای رو فرو بنهیم و پشت پرده یا در سایه ببریم تا بتوانیم سخنی روشن بگوییم، و الا ورود در این جنگل پرتاریکی از عوامل و حوادثی که در جهان و در تاریخ بوده جز بر تاریکی چشمان ما و مغز ما نخواهد افسود. باید نوری بیفکنیم، راهی بگشاییم و کوره راه‌های خودمون احداث بکنیم تا عبور ما قدری آسان‌تر بشه. و همین سبب بود که من اون شاخصه‌ها رو بیان کردم. حالا شاخصه‌هایی که در جهان سنت وجود داشته مورد سوال است که جهان ما قبل مدرن با چه مشخصاتی مشخص می شود و چگونه می توان ستونهای اون رو شناساند و نشان داد. در میان سوالاتی که اینجا دیدم و البته در میان نوشته های بسیاری که در این زمینه ها هست، معمولا دین رو به منزله یکی از شاخصهای مهم بر می شمارند و نشان می دهند. به گمان من البته این تشخیص ناسوابی هم نیست، درست است. یکی از مباحثاتی که ما با پاره ای از نویسندگان و روشنفکران کشورمون داشتیم در همونجا این بحث پیش آمد و من یادآوری کردم. سخن بر سر این بود که روشنفکر کیست، روشنفکر دینی کیست. بعضی ها از در انکار یا اعتراض در آمده بودند و پاره ای از این مفاهیم رو تناقض‌آمیز می شمردن و کاربرد اونها رو ناروا می دانستن. حرفی که من می زدم و نوشتم و توضیح دادم این بود که روشنفکری به هر حال حرکت در شکاف سنت و مدرنیته است. یعنی اگر این شکاف بین سنت و مدرنیته ایجاد نشود روشنفکر هم پدید نمی آید. ما می توانیم عالمان داشته باشیم، تحصیل کرده ها داشته باشیم، فیلسوف داشته باشیم، اما روشنفکر با این معنای تازه و این اصطلاح جدیدی که پیدا کرده است از خواص و از لوازم این دوران گذار تاریخی است که از یک سو جامعه و کشوری سنت خود را همچنان با خود دارد اما مایل به ورود به جهان مدرن هم هست. در آمدن مدرنیته به صورت یک مهمان ناخوانده، گاهی به صورت یک مهاجم نیرومند، شکافهایی، زلزلههایی در ساختار سنتی ایجاد میکند و این دوران گذار میتواند به مدت یک قرن یا دو قرن طول بکشد تا اینکه تکلیف نهایتا معین شود و جامعه به این سو یا به اون سو بغلطد و تعادل پایداری پیدا بکند. در این شکاف سنت و مدرنیته است که روشنفکری زاده می شود. از اقتضاعات و از الزامات این دوران تاریخی است و تدبیر یا توطئه هیچ کسی نیست. چنین چیزی متولد می شود، ناچار متولد می شود. اونگاه روشنفکری که می خواهد در این دوران گذار و در این شکاف بین سنت و مدرنیته سخن مؤثری بگوید باید اشراف داشته باشد، هم بر سنت و هم بر مدرنیته، هم جهان سنتی رو بشناسد هم جهان مدرن رو بشناسد تا این کشتی رو به نیکی و به درستی بتواند در این امواج متلاطم برخورد سنت و مدرنیته هدایت کند و به ساحل مقصود برساند. کار بسیار دشواری است. من در اونجا نکته‌ای رو هم به تصریح آورده بودم که بر پاره ای از روشنفکران کشورمان گران آمده بود و اون نکته این بود که شناختن دنیای مدرن به جای خود و نیکو، هر کسی هم گوشه از او رو به خوبی میشناسه، کسی علم او رو خوب میشناسه، کسی فلسفه اش رو، کسی هنرش رو و غیره، اما این کار روشنفکری رو تمام نمی کند، این بار رو بار نمی کند. یک جزء مهم دیگر مونده و اون شناختن سنت است و این شناختن سنت هم این نیستش که انسان چند تا شعر بخونه یا چند تا قصه و نقل از تاریخ گذشته بداند. باید به فربهترین اجزاء سنت که اون دین باشد شخص روشنفکر اشراف داشته باشه، و الا چنان که گفتم بار روشنفکری بار نمی شود. شما می توانید جهان جدید رو بشناسید، می تونید اخبار رو هم کاملا دنبال بکنید، اتفاقاتی که این کشور می افته اون کشور، می توانید حتی تاریخ معاصر رو هم بدانید، می توانید حتی در مورد ایران از مشروطه به این طرف رو هم خوب در مطالعه بگیرید و اطلاعات کامل و جامعی فراهم بیاورید. ولی اینا همش جهان مدرن است. این حرکت در شکاف سنت و مدرنیته نیست، این در یک سوی این رودخانه نشستن است و به گذر رودخانه نظر کردن. برای اینکه اون سوی رودخانه رو هم زیر نظر داشته باشید که باید داشته باشید، اونگاه باید به مهمترین و فربهترین و مؤثرترین اجزاء سنت هم چشم بدوزید و اطلاع و اشراف و احاطه کافی برو داشته باشید. من یکی از نقصانهای جدی رو در روشنفکران کشور خودمون و اینکه حرکت اونها اونچنان که باید تودگیر نشد همین میدانم که در کنار احاطه نسبی که پاره از اونها بر جهان جدید دارند، متاسفانه اطلاعشون از سنت ما اطلاع بسیار ضعیفی است. یعنی اطلاعی که از دین اسلام دارند در میان مسلمین اطلاع بسیار اندک و کوچکی است. همون سخنان ساده است که در دوران کودکی در خانوادهشون شنیدن یا شاید بعضی هم او رو نشنیدن، بعد هیچ رو این رو دنبال نکردن و به همین سبب اصلا داوری در پا به این که این کشور به کجا می رود، این جامعه از کجا آمده و به کدام طرف رو دارد، این داوری بسیار سختی است. بگذاریم از این که پاره از این افراد به دلیل اینکه هیچ سمپاتی هم با اندیشه دینی ندارند اصلا از درک این اندیشه عاجزند. شما برای نه قبول، برای درک یک چیزی باید یک اندک همدلی و سمپاتی با او داشته باشید. اگر این اندک سمپاتی نباشه حتی فهم و درک مدعا هم مشکل خواهد شد. درست دیده اید دو نفر که با هم صحبت میکنه، اگه یه نفر طرف مقابل رو قبول نداشته باشه، او را عوام بدانه فی المثل، اصلا به حرفاش گوش نمیده، اهمیت نمیده تا اینکه راجبش فکر بکنه، داوری بکنه، در درجه اول شما باید یه اهمیتی، یه مغزی، یک ریشه‌ای در سخن طرف مقابل قائل باشید که ارزش شنودن و ارزش فکر کردن داشته باشه تا به رد و قبول او بعداً بپردازید، به تصدیق و تکذیبش بپردازید. و الا اگر اون چنان همدلی اولیه نباشه شما حتی به درک اون مدعا هم نائل نخواهید آمد، به آستانه درک هم نخواهید رسید، چه جای تصدیق و تکذیب. ما متاسفانه مشکل رو داشته ایم. سر این که شما در کشور ما میبینید که یه بزرگواری مثل مرحوم شریعتی اینقدر موفق میشود، ولی کسان دیگری که همزمان او هستن، هم عنان او هستن، حتی هم داستان با او هستن، نمیتوانن از چنین درجه از توفیق برخوردار بشوند. این رو باید در همین بدانید، در اینجا معجزه‌ای صورت نگرفته است، توطئه‌ای هم صورت نگرفته است. آنچه که اتفاق افتاده این است که کسی به میدان آمده است که به قدر طاقت خود هم اشراف بر جهان سنتی دارد و هم اشراف بر جهان مدرن دارد. این به معنای واقعی کلمه عناصر و مؤلفه های مهم روشنفکری رو در خود جمع کرده است و به این سبب هم مردمی که در همون دوران گذار به سر میبرن مخاطبهای واقعی او قرار میگیرن، همزبانی و همدلی به معنای حقیقی حاصل میشود و دو نفر به جای اینکه مواجهه کر و بیمار با هم بکنن یک دیالوگ حقیقی رو تشکیل میدهن و از این میان البته یک آثار پربرکتی برمیخیزد. و الا ما کم نداشتیم نویسنده، کم نداشتیم کسانی که تحصیل کرده های فرنگ بودن، امروز هم داریم، اما چنین تأثیری رو شما در اونها نمیبینید. سرش رو هم باید در همین جا بجوشید. این مثال رو گفتم برای این که توضیح داده باشم که اونهایی که بر عنصر دین انگشت نهاده اند و اون رو یکی از شاخصه های مهم سنت شمرده اند بر خطا نرفتند، حقیقتا همین طور است. و این هر جا که شما در تاریخ گذشته ما سر بکشید، هر داوری که راجع به این تاریخ بخواهید بکنید ناچارید که این عنصر رو مد نظر قرار بدید و مثبت یا منفی درباره او سخن بگویید. نادیده گرفتن او ناممکن است و نشان ناراستی در تفکر است. باید با استقامت و با صداقت در اینجا با حقایق و واقعیات تاریخ روبرو شد. اما کسانی هم هستند که این موضوع رو تشخیص دادند ولی یک داوری منفی هم بر او افزودند. اون داوری منفی این است که دین ما یا به تعبیر اونها دین خویی که در ما پیدا شده است سبب ناکامی ها یا یکی از اسباب ناکامی های تاریخی ما بوده است. این هم البته داستان شنیدنی است. یکی از روشنفکران معاصر ما که اکنون در اروپا زندگی میکند، سالهاست در اروپا زندگی میکند، ایشون کتابی دارد و در اون کتاب این تعبیر دین خویی رو که من در اینجا به کار بردم به کار برده است. معتقد است که یک بیماری در میان ما ایرانیان و شاید همه مسلمانان وجود دارد و او این که ما نمیتوانیم گریبانمون رو از دست اندیشه دینی، از چنگال منطق دینی رهایی ببخشیم. به هر چه که نظر میکنیم میخوام ببینیم که دین در اونجا چه گفته است، چه تکلیفی برای ما معین کرده است. اصلا سقف تفکر ما شده است. از اندیشه دینی نمیتوانیم فراتر و برتر بپریم و گمان میکنیم که بهترین و عالیترین هر چیز در دیانت وجود داره. ما اگر بکوشیم و خود رو بکشیم حد اکثر با اونجا میرسیم که پیشا پیش در دیانت بیان شده است. تعبیر دیگر هم به کار برده اند و او این که اصلا در عرصه دین و دینداری تفکر ناممکن میشود. تفکر ناممکن میشود. این بیان جدیتر و مهمتری است. باز هم تأکید میکنم به اعتقاد این نویسنده و همفکران او عنصر دین عنصر فربه سنت ماست، اما از عنصرهای زیان آور و بیماریزای سنت ما بوده است و شاید علت العلل و اون مادر نهایی برای همه پسرفتگی ها و بدبختی ها و انحطاط های. چرا؟ به دلیل همین دین خویی. چرا؟ برای اینکه دین سقفی بر تفکر میزند. چرا؟ به دلیل اینکه در حوزه دینداری و دینمداری تفکر ناممکن میشود. چگونه تفکر ناممکن میشود؟ به این گونه که افراد دیندار فکر میکنن به طور اصیل سوال نمیکنن. سوالهاشون سوالهای ساختگی و مصنوعی است. حالا بدانن یا ندانن. چرا این چنین میشود؟ برای اینکه سوال حقیقی و اصیل وقتی مطرح می شود که حقیقتاً جواب او روشن نباشد. یعنی شما سوال رو مطرح کنید و آنگاه خودتان همراه با مخاطبتان با همکاری هر کس دیگری که می پسندید بدوید و بکوشید تا به جواب او برسید، به جواب ناقص یا کامل اون سوال. اون سوال اساساً جوابش وجود ندارد، جایی نیست. باید اون رو بیافرینیم، باید بکوشیم تا اون رو صید کنیم. هیچ جا نمیتوانیم نشان بدهیم که بروید اونجا جواب همه سوالها اونجا پیدا میشود. این افراد میگویند که ولی در حوزه دینداری متاسفانه چنین اتفاقی افتاده است و میافتد. پاسخ همه سوالها پیشاپیش وجود دارد. یعنی فرض دینداران این است، فرضشون این است که سؤالی نیست که در دین پاسخ نداشته باشد و خداوند یا پیامبر خدا جواب همه سؤالها رو مهیا کرده است. اون هم به مالا مزید علیه، یعنی دیگه برتر از او هم جایی برای کوشش و سؤال دیگر باقی نگذاشته. آخرین حرف رو زده است، آخرین حرف رو در همه امور و در همه میدانها زده است و حد اکثر شما باید برید و اینها رو پیدا بکنید. اینکه یک سوالی رو به نحو حقیقی شما در اندازید، همه رو به تاب و تب بیاندازید و حتی در بعضی های اس و هرمان ایجاد کنید که ای بسا که پاسخ این سوال هرگز پیدا نشود و ما همیشه در چنگال این سوال باقی بمانیم. چنین چیزی در حوزه اندیشه دینی وجود ندارد. اینی که خیام رو بیدین می شمردن، اینی که بعضی حافظ رو هم خیامی دانستن، درست به همین دلیل است دیگه. خیام پاری یک سوالات رو مطرح می کرد و می گفت این سوالات جواب نداره، این که ما از کجا اومدیم و به کجا میریم. سوالایی که شاید مهمترین، مقدسترین، عالیترین سوالاتی است که برای یک دیندار مطرح می شود، این سوالات رو خیام مطرح میکرد و میگفت که پاسخی برای اینها پیدا نمیشه. کسی از اون طرف زندگی نیامده است که به ما خبر بدهد که آیا اون طرفی هم هست یا نیست، جهان دیگری هم هست یا نیست. شادی و غمی که در قضا و قدر است، نیکی و بدی که در نهاد بشر است، با چرخ مکن حواله کندر ره چرخ، عقل چرخ است و هزار بار بیچاره تر است. این چرخی که خودش گرفتار جبر است و نمیداند به کدام سو می رود، معلوم نیست از کجا آمده است و به کدام طرف روانه است، و ما هم که در دل این مجموعه به دنیا آمدیم برای همیشه با یک معماهای لاینحلی روبرویم و باید بسازیم. این معماها حل شدنی نیست، ولی شما این حرف رو در حوزه دینداری نمیتونید بزنید. اینکه حافظ میگفتش که سخن از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را، همینو میگفت دیگه. گفت از راز دهر نپرس، از راز زندگی نپرس، از راز خلقت نپرس، هیچ کسی نمیتواند این قفل رو برای شما بگشاید. این صندوقچه برای ابد بسته و مقفل است و ناگشودنی است. اینا سوالات فربه و مهیبی است که آدمیان درافکندند و علاوه بر اینها و در کنار اینها ده ها سوال فوق العاده مهم که همه با بشریت بشر، با آدمیت آدمی و با عمق ماهیت و وجود او سر و کار دارند و به اعتقاد پاره از این متفکران هیچگاه پاسخ نهایی پیدا نخواهند کرد. آخرین حرف که هیچی، اولین حرف رو هم درباره اونها نزدند. اما درست برعکس این عالم علم است، عالم تفکر بشری است که اصلا تومار گشوده شدنی است و رودخانه پایان ناپذیر سوالات است. من به یاد دارم در همین لندن که تحصیل می‌کردم یک بار مهمانی از دانشگاه کمبریج آمده بود و سخنرانی داشت. بعد در نهار با هم نشسته بودیم، سخن می رفت از فیزیکدانهای گذشته و خود این آقا هم از شاگردان آقای تامسون بود. تامسون کسی کاشف الکترون بود. خاطراتی رو از جی جی تامسون نقل می کرد. یکی از خاطراتش این بود، می گفت وقتی ما دانشجو بودیم و پیش آقای تامسون درس می خوندیم، یه روز در آزمایشگاه یکی از شاگردان برگشت و به تامسون گفت که شما خبر دارید که آقای فاولر در فیزیک کتابی نوشتن، کتاب بسیار خوبی نوشتن. فاولر یکی از فیزیکدانهای خیلی خوبه اوایل قرن بیستم بود و برای مدتی کتاب او کتاب درسی اساسی در فیزیک شده بود. میگفت از تامسون پرسید که اطلاع دارید که این کتاب منتشر شده؟ تامسون گفت که نه. گفت خیلی کتاب خوبیست، آخرین حرف رو در فیزیک اونجا زده است. بعد میگفت تا اینو گفت یه دفعه تامسون دیگه غیرتش به جوش اومد و پیر مرد سرش رو بلند کرد، رو ابروهاش رو از روی چشماش زد کنار رو گفت ولی ما در فیزیک به آخرین حرف علاقه نداریم. بنا نیست کسی آخرین حرف رو بزند، ما به همین اولین حرف ها علاقه، ما به حرف های علاقه داریم که به ما نگد اینجا خاتمه راه است و تمام شد. ما به حرف های علاقه داریم که ما رو بدواند، جاده رو پیش پای ما باز کند، راه رو نشان بدهد و ما ببینیم که راه ناپایانی است و این سوال اگر پاسخ یافت با خودش سوال دیگری تولید میکنه و ها کذا و ها کذا. آشنایید همه شماها که در فنی از فنون علمی به سر برده اید و اشتغال داشته اید یا دارید، به خوبی با این مسئله آشنایی دارید که تفکر اساساً یعنی مواجه شدن با یک افق باز. تفکر یعنی باز کردن افقهای تازه، نه نگاه کردن به دیواری که یا سدی که پیشوره یا آدمی کشیده شده است و به او علامت می‌دهد که راه عبوری پس از این نیست. این معنای تفکر یعنی اون چه که به دنبال سوال می‌گردد، سوال ناموجود تا اون رو بیابد، نه سوالی که پاسخش از پیش پیدا شده است. یادمه وقتی که شور انقلابیگری در کشور ما خیلی بالا بود و بعضی از فیلسوفانی که قبلا هم در اینجا من از اونها نام بردم، اینها آموزه های ناسواب و بدآموز خودشون رو ترویج میکردن، بعضی از شاگردانشون یه بار آمدن دفتر من در تهران و گفتن که ما میخواییم راجع به سازمان ملل با شما سخن بگیم. اتفاقا اون ایامی بود که از قضا نماینده عراق در سازمان ملل، نمیدونم رئیس کدوم یکی از کمیسیون های سازمان ملل شده بود، گفتن میخواییم راجع به سازمان ملل سخن بگیم و داوری شما رو بشنویم. و بعد نشستن و مثل ماشین های کوکی پر شده شروع کردن به گفتن که این سازمان ملل ساخته دست استکبار، ساخته دست صهیونیسم، صهیونیست ها توش اینجور نفوذ دارن، اونجا اینا رو همه رو توضیح دادن. بعد گفتن نظر شما چه؟ گفتم شما برای چی نظر میخواین؟ شما جواب همه سوالاتتون رو بلدین، اصلا پیشاپیش گفتین، از من چی میپرسین؟ من با کسی باید سخن بگم که واقعا سوال داشته باشه؟ شما واقعا سوال ندارید، چون سوال واقعی اون است که طرف جوابشو نداشته باشه. شما ندارید، شما جوابا رو بلدین همتون و من هرچی هم بگم جز به نظام منتهی نخواهد شد. این یه حقیقتی است. خیلی ها واقعا سوال ندارن، سوال واقعی داشته چیز دشواری است، چیز نادری است از قضا. حالا من نمیخوام درباره اینا صحبت بکنم، جای سخن بسیار زیاد، میخواستم این رو عرض بکنم. یک نکته یا بگیم اتهامی که بعضی ها وارد کردن بر اندیشه دینی و به همین سبب هم اون رو جزء عوامل انحطاط و ناکامی برشمردن، این است که اساساً تفکر به معنای اصیل و تفکر رو هم البته با پرسشگری یکی گرفتن. تفکر که با پرسشگری یکیست، یا بالاترین تجلیات او پرسشگریست، اون هم پرسشگری اصیل، چنین چیزی در حوزه اندیشه دینی ناممکن است، رخ نمیدهد. برای اینکه دینداران معتقدند که جواب همه سوالا از پیش معلوم است و داده شده است و به هر حال فکرشون رو به اون طرف میرانند که اون پاسخهای داده شده رو سید کنن و به دست بیارن. خلاصه تو یک مدار بسته‌ای حرکت میکنن. حالا چه این رأی رو ما بپذیریم چه نپذیریم، ولی یک ریشه‌ای دارد این فکر، یک پیشفرضی دارد که اون پیشفرض قابل تأملی است و اون این است که به هر حال دینداری در تاریخ ما تأثیر مهمی نهاده است، چه تأثیر مهم مثبت چه منفی، اما هرچه بوده تأثیر مهم مینهاد است و ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم. همین هم هست که بعضیا وقتی مقایسه میکنند با مغرب زمین، معتقد میشوند، به این نتیجه میرسند که به هر حال در اینجاها ناچار تکلیف خودشون رو با دینداری معین کردن و این حلقه رو یا این زنجیر رو از بست و پای خودشون باز کردن. خب ما اجالتاً میتونیم این رو بپذیریم، به منزله یه نکته‌ای در نظر داشته باشیم که اگر به دنبال شاخصه های سنت میگردیم، خصوصا سنت خودمون یعنی عالم اسلامی، ناچاریم البته که به حال اندیشه دینی رو و مکتب دینی رو به حساب بیاریم. ما نمیتونیم از این جهت به هیچ وجه صرف نظر بکنیم. یک موجود فوق العاده سرنوشت سازی بوده برای ما و همچنان هم هست. ما امروز هم که در کشور خودمون حکومت دینی داریم، بالاخره حکومت دینی داریم دیگه، حالا این حکومت مطلوب است یا نامطلوب، از دل این سنت برآمده است و خود رو بر این سنت متکی کرده است. اونهایی هم که طرفدارن، اونها هم با این سنت از در آشتی در آمدن، اونایی که مخالفن با این سنت از در ستیز در آمدن. اما هرچه کسی چیزی هست که شما یا باید باش بسازید یا باید با او بستیزید. هرچه که هست وجود داره، وجود مهمی هم دارد که قابل نادیده گرفتن نیست. حالا به گذشته ما که شما برگردید، صد مرتبه، صدها مرتبه از این قویتر و پررنگتر و حضورش محسوستر و ملموستر بوده است. همه جا سایه خود رو گسترده بود و همه جا خود رو نشان می داد. و لذا باید البته او رو به حساب آورد. در مغرب زمین هم همینطور بود. حالا شما از دید جامعه شناسان اگر نگاه بکنید، ممکنه اسم دین خاصی از ادیان رو نیارن، اما یه جور جهانبینی رو که میشه او رو جهانبینی دینی نامید، این رو جزو عناصر سنت به حساب میارن. اون جای تردیدی نیست. یک جور جهانبینی که باید اون رو، یعنی مثلا فرض کنید در چین ممکنه شما یه دین آسمانی ویژه‌ای پیدا نکنید، در ژاپن پیدا نکنید، در پاری از قبایل آفریقا پیدا نکنید، همه جا که مسلمان نبودن، همه جا که مسیحی نبودن. لذا این چنین نیست که ما بگیم که دوران سنت علل عموم مردم متدین به دینی از ادیان بودن. اما همونطوری که آقای وبر و دیگران و همفکران او گفتن، یه جهان بینی وجود داشته است در عموم این جاها که ادیان هم در واقع در دل همون جهان بینی ظهور کردن. اون جهان بینی دینی است به معنای عام کلمه، یعنی اینکه یک چیزایی از این جهان مقدس است، یک چیزایی غیر مقدس است. جهان زبرین داریم، جهان زیرین داریم، اسطوره داریم، عالم رو با نیروهای غیبی تفسیر میکنیم، سحر داریم، جادو داریم که اینا هم زانوها و هم نشینهای دینن. این واقعا درسته، یعنی جهان کهن خواه جهان اسلامی باشه و خواه جهان ادیانهای دیگر باشه، اینا از این عناصر تهی نبودند. همین مفهوم تکلیف که من بر او اینقدر تأکید میکنم واقعا وجود داشته است، یعنی مفهوم حق غائب بوده است که باز هم فرزند مشروع همون نوع جهانبینی دینی است. این جهانبینی گذشته فقط دین رو تولید نمی کرده، فقط خدا رو پدید نمی آورده و به مردم نشان نمی داده است، فقط این چنین نبوده که زاینده روحانیت باشد. فل مثل اصناف اندیشه های دیگر و مخصوصا روحیه های خاصی رو که در مردم پدید آورده بود میتوان نشان داد که فراورده جهانبینی گذشته و اسطوره است. ببینید، من بر دو ستای از اونها انگشت میگذارم و اونایی که طالب توضیح بیشتر در این زمینه هستن میتوانن به نوشته من در باب سکولاریسم در کتاب مدارا و مدیریت مراجعه کنن، اونجا اینها رو به تفصیل بیشتری گفتم. شما اگر جهان مدرن رو در نظر بگیرید، دیگه از مشخصاتش شک است در مقابل یقین. هیچ فلسفه‌ای در دوران مدرن به شما القاء یقین نمی کنه. علم که پاک از این نظر تکلیفش معلومه، اصلا قانون علمینا دیگه بر کنار رفته، شما همش با فرضیات سر کار دارید، فرضیاتی که به سرعت می آیند و به سرعت می روند. اصلا یه دانشجو، یه متعلم در دوران جدید بدون اینکه به او بحث فلسفی بکنن، اسم یقین بیارن، اسم شک بیارن، اسم فرضیه یا قانون یا امثال اینها بیارن، در دل آموزش مدرن که تربیت می شود، خود به خود یک ذهن نقاد پیدا میکنه و به اندیشه ها به شکل ناپایدار نگاه میکنه. اینکه یک چیزهای ابدی پدید آمده است و برای همیشه قطعی و یقینی باقی خواهد ماند، واقعا از ذهنیت انسان جدید بسیار دور است. برای اینکه میبینه، یعنی پیش چشم خودش تولید علم رو میبینه، پیش چشم خودش تولید فلسفه رو میبینه، تکنیک رو میبینه، هنر رو میبینه، اندیشه های اخلاقی رو میبینه، اندیشه های سیاسی رو، که اینا چجور در تحول و تنوع رفت و آمدن و یه فکری نیامده، فیلسوفی نیامده، 10 سال سپری نشده، جای خودش رو به یه فکر و مکتب دیگری داده. چیزیست که به قول یکی از فیلسوفان مثل این اتوبوس هایی که تو میدان پیکادیلی اینا میان و میره، همین طوری تئوری ها میان و میره. این چیزیست که به رأی العین دیده میشه. جهان گذشته که از مشخصاتش کندی در حرکت فکر و لذا یقین و جزم به مواضعی بود که وجود داشت. هنوز که هنوز شما ببینید تو کشور ما، این آخرین مقاله‌ام که کسی علیه قبض و بسته با نوشت، هنوز که هنوز موضعی که میگیرن این است که آقا این شکاکیت میاره و شکاکیت نبود، قرار نبود. شک اصلا یک آفت است، یک ویروس شمرده میشه که باید از او حذر کرد. انسان مدرن انسانی است که اندیش با ناپایداری اندیشه میسازد، بار میاد. ولی انسان گذشته این چنین نبود، اهل یقین بود و این یقین داشتن یعنی کندی حرکت اندیشه ها با کندی حرکت زندگی اساسا تناسب داشت. به طور کلی انسان گذشته انسان قانعی بود و اینا همه از همون جهان بینی برمی، یعنی به اون چه که داشت، به جهانی که شما نگاه نکنید به حالا که این همه مسافرت زیاده، این همه انسان جا به جا میشه. من یه وقتی محاسبه میکردم خودم سرانگشتی و بعدم از بعضی جاها که داده هایی رو به دست آوردم فهمیدم محاسبم خیلی درست نبوده، خیلی هم نادرست نبوده. در هر لحظه، در همین لحظه که ما نشستیم، حدود 3 میلیون نفر تو هواپیماها، یعنی یک شهر بزرگ روی هوا داره زندگی میکنه الان. در هر لحظه تعداد مسافرهایی که تو هواپیما روی هوا هستن نزدیک 3 میلیون نفرن. غذا دارن میخورن، چای میخورن، قهوه میخورن، فیلم تماشا میکنن، عرض میشود که از این ور به اون ور میرن و به مقصد میرسن. یک چنین رفت و آمدی، یک چنین گرایشی به سفر کردن و جاهای دیگر دنیا رو دیدن، این حکایت از این میکنه که شما به محل خودتون، به جای خودتون قانع نیستید. فقط این نیست، تحرکهای شغلی هست دیگه، پسرها لزوماً کار پدراشون رو ادامه نمیدن، رو همون مزرعه که او کار میکرد یا کمپانی که او کار میکرد کار نمیکنن، برای خودشون طالب فضاهای تازه هستن، میزنن جلو میرن و افقهای جدید خلق میکنن. در مقابل این، اونطوری که ویبر هم به ما گفته، انسان گذشته قانع است. از وقتی که به دنیا میاد تا وقتی که دنیا میره، توی همون محیط کوچه خودش، روستای خودش، مزرعه خودش، اون محله کوچک خودش زندگی میکنه. فرزندانی که به بار میاره همون زندگی رو ادامه میدن، توی همون خونه میشینن. خونه پدر و مادری ممکنه برای 2 نسل، 3 نسل، 5 نسل همطور بماند و دست به دست نشود. قانع به این معنا، در حالی که انسان جدید با جهان تازه که پدید آمده پاک میخواد که این فضاهای قدیمی رو بشکنه، این پرده ها رو بدرد و طالب کشف و خلق و سید افقهای تازه است. انسان جدید با همون توضیحی که از مارکس نقل کردم، انسانی است که دنبال تغییر است، فقط دنبال تفسیر نیست. و این جنبه معرفتی بسیار مهم است، این که ما دنیا رو بشناسیم. من این مثال رو باز هم زدم، حافظ رو شما ببینید میگه بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کین اشارز جهان گذران ما را بس. جوی آب رو میبینی، این بازار رو میبینی، بفهم که جهان هم مثل بازار است، زندگی هم مثل بازاره، سود و زیان، داد و ستد، زد و خورد در او در جریان است. این جوی آب، این نهر روان آب رو میبینی، اینو بنشین بر لب این جو و از روی این زندگی رو قیاس بگیر، تاریخ رو قیاس بگیر، مثل همین جو روان است. این اشارت ز جهان گذران ما را بس. این همون دید تفسیری یک انسان متفکر گذشته است. به در و دیوار عالم که نگاه میکنه نمیخواد تغییر بده، میخواد یه چیزی ازش بفهمه، یه چیزی ازش بیرون بیاره، برداشت بکنه، درسی برای زندگی از او بگیره، فلسفه‌ای بنا کنه. ولی امروز چی؟ این دانشمندای جوی آبو که میبینن اینو نمیگن که، زودی میگن یک پروانه بیاریم و یه چیزی برقی بگیریم، نیروی بگیریم، انرژی بگیریم. عنصر استخدام طبیعت، تصرف در عالم، تغییر دادن این عالم چیزیست که ما هممون یاد گرفتیم، همون به رأی العین میبینیم و نمیذاریم هیچ چیزی به خیال ما هرز بره یا عاطل و باطل بمونه. همه چیز رو بعد مورد استفاده قرار بدیم، استفاده عملی برای تغییری که در این عالم است. این همه این روزا تغییراتی که شما میبینید، از تصرفی که در طبیعت میکنن تا تصرفی که در بدن خودشون میکنن. حالا تو کشور ما که میگن ماشاءالله خیلی زیاده، خانوما آقایون دائما بینیاشون رو عمل میکنن، چه کار میکنن و تصرفاتی که میکنن، داروهایی که میخورن برای اینکه همیشه جوان بمانن، چه کار. ببینید شما فکر نکنید که چون این داروها پیدا شده این کار رو میکنن، درست عکسشه، چون میخواستن اون کار رو بکنن این داروها رو ایجاد کردن. توجه میکنید؟ یعنی اون خواست، اون که اون عزم بر تغییر، اون عزم بر تصرف در عالم و تصرف در وجود خیش، در مملکت وجود، این مقدمه بر او بوده. مقدمه بر او این بوده که ما حق داریم اصلا این کار رو بکنیم، ما حق داریم این کار رو بکنیم. یه وقتی بود که فقهای ما استدلال میکردن که شما حتی حق تراشیدن ریش خودتون رو ندارین، برای اینکه این تغییر در خلقت خداوندیست. توجه میکنید؟ شما اون رو بگذارید یک طرف و اون بینش رو، و بعد این بینش این طرفی که صحبت از این زوائد موهای زائد بر بحث این هستش که شخص چشم خودش و گوش خودش و بینی خودش رو اگه برسه در آینده، ما نمیدونیم کار، حالا که دیگه رسیده به این که جن رو عوض کنیم و جنسیت فرزند رو تغییر بدیم و فرزند پسر میخوایم، دختر میخوایم، چنین چنان، و این حالا خیلی هم بالاتر از اینا خواهد رفت. همین دیگه، تصرف در عالم مگه معنی دیگری داره؟ این انسان جدید است. شما فکر نکنید چون توانایی پیدا کرده این کارا رو میکنه، چون میخواسته این کارا رو بکنه دنبال تواناییش رفته. یعنی از یه وقتی این عزم، این هوس، این حسرت، این اندیشه، این رویکرد در آدمی بیدار شد. بعد با بیدار شدن این، علم رو هم به دنبال خودش برد، فلسفه رو هم برد، اخلاق رو هم برد. الان شما ببینید این طرف و اون طرف بحث‌های اخلاقی فراوان، آیا کلونینگ جایز است یا جایز نیست، تغییر جنسیت جایز است یا جایز نیست. مطمئن باشید که جواز اینها صادر خواهد شد، دیر یا زود، فرق نمی‌کنه، برای اینکه نمیشه صادر نشود. یک اتفاقی است که در جهان داره میفته و باید موضع گیری بشه و حرف اول رو هم توانایی بشر می‌زنه. و این توانایی انسانی است که اولا این حق رو برای خودش قائل، ثانیا این قدرت رو به دست آورده، ثالثا به دنبال افزون تر کردن این قدرت است. نمی‌ایسته که نمی‌ایسته. و اساسا این علم یه جوری سامان داده شده که خود فزاینده است، یعنی هیچ جا به نقطه آخرین نمی‌رسد. من بعداً خواهم گفت که این بنیانی که تکنولوژی پیدا کرده و علم پیدا کرده چگونه است که نقطه پایانی و نهایی ندارد. حتی خودش رو میراند در این راهی که هست و سرعت بیشتر میگیره، کمان که میبینید. و لذا هر روز به دنبال تحقق بخشیدن به یک آرزو از آرزوهای کهن آدمی است و همچنان صحنه و پهنه قدرت خودش رو گسترش و افزایش بیشتر میدن. این انسان قانعی نیست دیگه، این انسان متصرف است، این انسان فزونخواه است، این انسان قدرت طلب است، و این انسانی است که البته دیگه با یقین نمیتواند سر بکنه. اینا همه اون چیزهایی است که نه فقط در جهان بینی دینی وجود داشته بالمعنى الاخص، بلکه در جهان بینی بشر گذشته بالمعنى الاعم وجود داشته است. اصناف اساطیری که در گذشته وجود داشته، همه اقوام و ملل اسطوره های در باب مثلا پیدایش جهان دارند. فقط اسطوره های دینی نیست، شما به تورات و انجیل و قرآن مراجعه کنید، بله، اینی که آدمی بوده، حوایی بوده و به هر حال از اونجاها بشریت شروع شده و آدم ابوالبشر و میوه ممنوعه خوردند و گناه کردند و چنین و چنان به زمین آمد. خب این یکی از اسطوره های موجود در حوزه های دینی است. ده ها از این نوع اسطوره ها در جاهای دیگه هست. این که بشر امروزه، خب در مقابل اینا چی میذارن برای شما؟ تئوری بینگ بنگ رو میذارن که مال علم است از این طرف در جهان بی جان، از اون طرف هم تئوری داروینی رو در جهان جانداران که برای شما توضیح بدهد که چگونه این جهان پدید آمده و چگونه جاندارها پدید. در واقع علم جدید اسطوره دوران جدید است و جای اون اسطوره ها رو گرفته است که از ستونهای بزرگ عالم قدیم بود. راجع به تاریخ بشر که چگونه حرکت خواهد کرد و به کجا خواهد رسید، خب شما این اسطوره ها رو تو همه ادیان دارید. من وقتی کلمه اسطوره رو اینجا به کار میبرم، یعنی چیزایی که به هر حال با متدولوژی علمی نمیشه درباره اونها سخنی گفت. بحثی ندارم که اینا حق یا باطل یا اینکه چگونه باید اینا تفسیر بشه. البته این شما بدونید که بشر هیچ وقت بدون اسطوره زندگی نکرده و نخواهد کرد، نمیتونه بکنه. این اسطوره ها در واقع جلوی خشونت عقل رو میگیرند و آدمی رو با یه افقهای دیگری از فهم در جهان آشنا میکنن، ولی به هر حال جزء مشخصات دوران گذشتن، حالا اسمشو دین بگذارید یا غیر دین، اینها عناصر مشترک با ادیانن. دید اسطوره‌ای نسبت به خلقت، پیدایش جهان، دید اسطوره‌ای نسبت به تاریخ، پایان تاریخ، دید اسطوره‌ای نسبت به سرنوشت آدمی به طور کلی در این جهان و جهان دیگه، همه اینا چیزایی است که قبلا بوده. تقریبا همه اقوام ملل به شکل‌های مختلف داشتن و امروزه البته جای خودش رو به دید دیگه‌ای داره. لذا اگر بخوایم در این باره داوری بکنیم، یعنی سخنی بگوییم، این است که خیلی سراغ این که این دین باعث بدبختی شده یا اون دین شاید نباید رفت. اگر بخوایم حرفی بزنیم، باید سراغ این بریم که آیا دید اسطوره‌ای و دینی بالمعنى العام، آیا این اون چیزی بوده که بیوفایی کرده به بشریت و اونها رو در زندان و زنجیر تاریخ نگه داشته و اجازه حرکت و پیشروی نداده و از وقتی که این زنجیر گسسته شده اونگاه پیشروی آغاز شده است؟ سوالی است که البته باید راجع بهش فکر بکنیم. من فقط میخواستم بگم که اگر اینجوری بخوایم سخن بگیم، دیگه دایره سوال ما و پاسخ ما محدود به جوامع اسلامی نخواهد بود. یک سوال گسترده تری است، جهانی است، تاریخی است، بسیار وسیع است و همه بشریت رو من حیث المجموع در دوران ما قبل مدرن شامل می شود، ما هم البته به نحو ویژه خودمان. خب حالا غیر از عنصر دینی سنت، چه عنصر دیگری رو می توان برشمرد و اون رو به هر حال مؤثر یا مقصر قرار قلمداد کرد؟ آیا واقعا فرضاً اگر بگوییم که در جهان جدید مثلا آزادی فکر و آزادی بیان داریم و در گذشته نداشتیم، اینها رو هم باید به پای سنت دینی نوشت، یا اینکه باید منشأ و مبدأ دیگری برای او قائل بود؟ اگر بگوییم که در جهان جدید استبداد فی المثل رخت بربسته یا حداقل در نظر مورد طرد و رفض است و در گذشته وجود داشته، آیا استبداد رو هم باید به سنت دینی راجع کرد یا نه؟ آیا در خود سنت دینی هم، آیا واقعا اصلا معنی داره سنت دینی؟ آیا دین همیشه یه معنی داشته، یک درک و تفسیر داشته، یا درک و تفسیرهای مختلف داشته؟ در اونجا ما میتونیم به یه عنصر واحدی اشاره کنیم، بر یک چیز واحدی انگشت بگذاریم، یا اونجا ما با یه تنوعی روبرو هستیم که اون تنوع رو هم باید ما دربارش فکر بکنیم؟ حالا ما خیلی از این سوالا داریم که باید مطرح بکنیم و دربارش پاسخ بدیم، اما برای این که من به یه پاسخ نسبتاً ملموستری برسم، مایلم یه نکته‌ای رو ذکر بکنم، امشب سخنم رو به پایان ببریم تا دنباله این پاسخ‌ها رو بعداً دنباله سوال‌ها رو بگیریم. می‌بینید که در بحث ما هم پاسخ از پیش معینی وجود ندارد، باید همین با طرح پرسش پیش بریم و ببینیم میتونیم به خلق جوابی نائل بشیم یا نشیم. ولی یه نکته رو میخوام در پایان اشاره کنم. اینجا شما در اخباری که این برادران جوان و دوست داشتنی ما با ما در میان نهادن شنیدید که امسال 100مین سال ورود الکتریسیته به کشور ما بود. من منزل مرحوم حاج امین الضرب رو در خیابون چراغگاز رفتم و دیدم. حاج امین الضرب همون کسی بود که ابتدا چراغ‌های گازی رو و بعد الکتریسیته رو وارد کرد. اتفاقا اون خیابون هم همچنان به نام خیابون چراغگاز مشهوره. امروزه نمیدونم امیر کبیر تغییر کرده، ولی به هر حال من یادم مدرسه ما هم دوره دبیرستان همون حوالی بود. بعد هم به دنبال یه نسخه خطی که من میگشتم و دانستم که این نسخه خطی تو کتابخونه مرحوم حاج امین الضربه، رفتم و منزل ایشان رو پیدا کردم و اونجا رفتم. خدا همشون رو رحمت کنه. فرزندانشون، یکیشون استاد فلسفه دانشگاه تهران بود، یکی دیگرشون یک فرد نسخه شناس بود، از دنیا رفتن. این منزل همون جایی است که یک تاریخ مجسم این کشور است، اون جایی است که سید جمال الدین اسدآبادی مدتی اونجا اقامت داشته، و اون حاج امین الضرب که خودش امین الضرب بوده، یعنی معیر الممالک بوده، به اصطلاح سکه میزده در اونجا بوده، که از تجار بزرگ و حوادث بزرگ از مشروطه در واقع در اونجا اتفاق افتاده است. به هر حال ورود الکتریسته، استقرار الکتریسته در کشور ما که بنابر آنچه که بنده اینجا عرض کردم به حال یکی از مهمترین شاخصه های مدرنیته بود، 100 سال، 1 قرن تمام است که کشور ما اون رو به خود دیده است و با او آشنا شده است و امروز هم که به نیکی میبینید در همه جا حتی در روستاهای ما حضور پیدا کرده است. پس ظاهرا ما این عنصر رو فی الجمله تأمین کردیم و با او مدت نسبتا طولانی است که آشنا شدیم. عنصر دوم عنصر علم تجربی است که درباره او سخن گفتیم نوبت گذشته. خب از زمان ناصرالدین شاه که دارالفنون تأسیس شد، علوم جدید به کشور ما آمد و خصوصا از سال 1313 که دانشگاه تهران در زمان رضاشاه تأسیس شد و همین چندی پیش 70 سال تأسیس دانشگاه تهران رو بزرگ داشتند و جشن گرفتند. 70 ساله که اقلا ما به صورت جدید دانشگاه در کشور داریم، به شکل محدود اما حضور داشته، طبیب پروراندیم، مهندس پروراندیم، عالم علوم پایه پرورش دادیم و غیره. بعد از انقلاب هم که دانشگاه های علوم جدید در کشور ما رشد سعودی کردن واقعا. من کاملا بیاد دارم در 25 سال پیش وقتی که ما دانشگاه رو تحویل گرفتیم برای برنامه ریزی مجدد، حدود 200,000 تا دانشجو در سراسر کشور وجود داشت و اکنون زیر 2 میلیون دانشجو در کشور ماست، دانشجوی علوم عالی. مشارکت زنان و دختران هم که خیلی خوب بوده، الان اونچنان که آمار نشون میده دختران دانشجو حتی تعدادشون فزونی دارد بر پسرهای دانشجو. میزان کتابهایی که در این زمینه ها ترجمه و تألیف شده، البته سهم ترجمه خیلی بیشتره، خیلی خوب بوده. حرف زیاده در این باره، من فقط دارم یک گزارش خیلی مجمل تاریخی اینجا عرض می‌کنم. به هر حال ما با علم جدید آشنا شدیم. اگر این اتهاماتی که این دول خارجی به ما میزنن که ایران دنبال فراهم کردن بمب اتمی است، اگه نام راست باشه، معلومه خیلی قدم ها برداشته شده. یعنی به هر حال تکنولوژی و علم مربوط به انرژی هسته‌ای هم پیشرفت خیلی خوبی داشته و ما دانشمندای خوبی در این زمینه داریم. رفت آمد دانشجوها به کشورهای اروپایی، آمریکا خیلی زیاده و در المپیادها دانشجویان ما شرکت خوب و درخشش های خیلی موفقی دارند. علی‌ای حال فضای علمی کشور ما آشنایی با علوم جدید اجمالاً بد نیست، آغاز شده، مدتی است کمتر از 1 قرن و در حال پیش رفتن است. فراورده ها و محصولات تکنولوژی جدید هم که ریخته در کشور دیگه، اون که جای گفتگو ندارد از هر جهت. خب چی کم داریم و چه چیزیست که زمین مانده است که باید به دنبال تحصیلش بریم؟ این از اون چیزهاییست که من راجبش خیلی فکر میکنم و الان با شما در میان میگذارم. از اون 3 عنصری که ما در باره سخن گفتیم، نمیگم ما آشنای عمقی با علم پیدا کردیم، تولید علم هنوز خیلی کار داره. اونچه که بوده ما بیشتر مصرف کننده بودیم، اما میتوانیم وارد تولید علم هم بشیم. تکنولوژی هم تا حدود زیادی در اختیار ما قرار گرفته، راه بلندی هم همچنان در پیشه، اما عزمش هست. چه چیزی بوده که ما رو واقعا همچنان پشت پرده نگه داشته است و جهان مدرن رو با ما آشتی نداده است یا نگذاشته که ما اونچنان که باید پا به دوران مدرن بگذاریم. من به همون سخن قبلی خودم باز میکردم، ریشه های مسائل را انکار نمی کنم، ولی چیزی که به گمان من در میان ما حتی جوانه نزده است همون مفهوم حق است که من درباره سخن گفتم. ما از این مفهوم بسیار بی بهره مانده. باید آفرین گفت به بنیانگذاران مشروطیت در ایران که به این عنصر توجه کردند و تحت عنوان حقوق سیاسی خواستند که این مفهوم رو وارد کنند، حتی اون رو جامعه قانون بپوشانند، اما خب ناموفق موندند. ما امروز که بازگشت هم کردیم متاسفانه و دوباره وارد دوران تکلیف شده ایم از دوران حق، یعنی نظام حکومتی که ما در ایران داریم واقعا یک نظام حکومتی تکلیفی است، نه یک نظام حکومتی حقی. اون چیزی که ما امروز به گمان من کمبودش رو خیلی احساس میکنیم و بر عدم حضورش حسرت بسیار میخوریم و به گمان من از اهم موانع است برای ورود و استقرار مدرنیته یا خوبی های او، همین عنصر حق است که نگذاشتیم آشنا بشیم، نگذاشتیم که جاگیر و پاگیر بشود، به او اجازه استقرار نداده ایم، یک مفهوم مقدسی رو از او بنا نکرده ایم و اون اندیویدوالیزمی رو که بر مبنای این اندیشه حق بنا می شود اجازه تولد به او نداده ایم. این مشکلی است که مشکل فرهنگی است، یعنی دیرتر از علم میان ما می آید، کما اینکه می بینید علم آمده و او نیامده است، دیرتر از تکنولوژی میان ما می آید، کما اینکه می بینید تکنولوژی و الکتریسیته یک قرن که آمده و او نیامده است. برای اینکه دقیقاً ببینیم این چرا پیداش نشده، چرا اینقدر دیر و سخت متولد میشه و مادر زمان چقدر دیرزاست نسبت به این فرزند، باید تأملات بیشتری بکنیم و واقعا دوباره برگردیم ببینیم که سنت ما چگونه بوده است که اجازه تولد این مفهوم رو در میان ما نداده است و وقتی که این مفهوم تولد پیدا نکرد توابع و توالیش هم به تبع نیامدند، یعنی قانون در جای خودش ننشست، سیاست معنای خودش پیدا نکرد، اخلاق جامعه تازهی برتن نکرد، حتی درک دینی ما اونچنان که باید نو نشد. من البته فقط سنت خودمون رو هم در اینجا مقصر نمیدانم و برای اینکه باب بحث رو باز کرده باشم و نوبت‌های بعد بیشتر صحبت میکنیم، من ورود مارکسیسم رو به کشور خودمون هم از مقصرهای اصلی میدانم در اینکه نگذاشت مفهوم حق در میان ما پا بگیره و ما اونچنان که باید با او آشنا بشیم. این مارکسیسم در تاریخ بشر یک ناهمزمانی مطلق بود، یه وقتی به کشور ما آمد و ذهن فرهیختگان ما رو به خودش مشغول کرد که بدترین وقت ممکن بود، بدترین وقت ممکن بود. هنوز که هنوز شما میراث‌خوارهای کهنه اندیش اون مارکسیست ها رو در کشور و در دل جمهوری اسلامی و در بعضی از مقامات پیدا میکنید که مقاله می نویسن و میگن که مفهوم حقوق بشر مربوط به بورژوازی است، برای اینکه اولا دل بعضی از ارباب قدرت رو به دست بیارن، ثانیا پارهشون واقعا عقیده دارن اینجوری. و این مفهوم علاوه بر اینکه ما موانع دینی و سنتی و روحانیتی داشتیم برای پانا گرفتنش و همطور که من در نوشته هم آوردم در تمام مدارک تعلیمی دینی و فقه ما یک صفحه یک فصل راجع به حقوق بشر وجود ندارد، یعنی روحانیتی که تحصیل میکنه و از این مدرسه قم و مشهد و غیره بیرون میاد یک صفحه در تعلیمات خود راجع به حقوق انسان نمیخونه، همش راجع به تکالیف بشر است. علاوه بر این موانع ما یه مانع مدرنم پیدا کردیم که مضاعف کرد این بیماری رو و این درد رو، و او مارکسیسم بود که مخالف حقوق بشر بود معنای واقعی کلمه، متا به لحاظ با انگیزه های دینی با او مخالفت نمی کرد، یه انگیزه های شبه مدرن آورده بود و از اون طریق مخالفت می کرد. شما ادبیات قبل از انقلاب ما رو بگردید، تمام این روشنفکرای ما که رمان نوشتن، شعر گفتن، عرض می شود که مبارزه سیاسی کردن، به قول خودشون دفتر قطور مقاومت ایجاد کردن، این دفتر قطور مقاومت رو شما ملاحظه بکنی، یک جا سخن از حقوق بشر در میان نیست. خیلی خیلی عبرت آموز است این قصه. و اینا دیگه افرادی نبودن که زیر سلطه فرهنگ دینی باشن، بسیارشون آگاهانه مخالفت میکردن با فکر دینی. لذا اینکه چرا مفهوم حق میونه ما پا نگرفت، باید خیلی بیشتر راجع بهش ما بیاندیشیم. من همیشه گفتم این مفهوم اگر همون ارزش، همون قداست رو در میان ما پیدا کند که مفهوم ناموس پیدا کرده است، اون موقع ما میتونیم بگیم یک اتفاق مهم میمون مبارکی افتاده است. این مفهوم ناموس رو شما دیدید دیگه، حتی وقتی به یک کسی دشنام میخوان بدن، مثلا کلمه بی ناموس و اینا رو به کار میبرن، چون این ناموس اونقدر مهم، اونقدر مقدسه که اصلا تصور این که کسی به او بی‌اعتنا باشه، بی‌حرمتی بکنه، لگدمال کنه، زیر پا بگذاره، ضربه بزنه، این شخص رو از همه گونه ارزش انسانی میاندازه. اما حقوق رو زیر پا گذاشتن و لگدمال کردن و حتی مسخره کردن میون ما هیچ برای کسی وهنی نمیاره، هیچ چیزی قدر و قیمتی از کسی نمیکاهد و حتی برای بعضی افتخارم هست. توجه میکنید؟ گفتم به شما که یک کسی نقل میکرد، میگفتش که جلوی رفتم پیش یکی از اعضای شورای نگهبان و گفتم که مرا که رد کردید و فیلتر کردید، روز قیامت جلوی پیامبر اسلام رو میگیرم و شکایت شما رو میکنم. میگفت به من خندید و گفت که من به شما اطمینان میدم پیغمبر اسلام هیچ موافقتی با انتخابات ندارن، اصلا چنین اندیشه ای رو ایشون ندارن که تو بخوای بری شکایت ما رو. حالا پیغمبر اسلام چجوری فکر میکنه بعد از خود ایشون پرسید، ولی این کسانی که به نمایندگی از پیغمبر اسلام فکر میکنن اینجوری فکر میکنن، یعنی برای حقوق آدمی هیچ قدر و قیمت قائل نیستن. این است اونج، ولی اینا با الکتریسته و با تکنولوژیش مشکلی ندارن، با علم جدید هم تا مقدار زیادی هیچ مشکلی ندارن. اونجایی که مشکل ایجاد میشه اینجاست، و این البته ریشه های زیادی داره و اینجاست که ما باید قدری بکاویم و من انشاءالله میکوشم تا بکاوم که چرا ما به اینجا رسیدیم و لذا مبارزاتی که به لحاظ فرهنگی باید در پیش بگیریم قاعدتا مبارزاتی است که بر این مبنا باید صورت بگیره و برای گشودن این افق و باز کردن این فضا و استقرار و قداست بخشیدن به این مفهوم باشه. سخن من امشب تمام است تا نوبت آتی و السلام علیکم و رحمت الله.
با تشکر فراوان از جناب دکتر سروش که مثل همیشه با شیوایی و بیان خاص خودشون مسائل رو مطرح کردن و به زیبایی ادامه بحث رو پی گرفتن. در این قسمت از برنامه نوبت میرسه به بخش پرسش و پاسخ. من از دوستانی که در واقع آماده هستن برای پرسش هاشون خواهش میکنم که دستشون رو بلند بکنن. البته من فکر کنم ما سوال ها رو پشت سر هم یک بار بپرسن، بعدن آقای دکتر در پایان جوابی رو اگر خواستن در واقع بفرمان، چون در واقع این سوال ها هم تا جایی که من میدونم آقای دکتر در واقع تو بحثشون همراهی فهم کرد. یک سری سوال ها هم از دور قبل مونده بود که شاید اگر صلاح تونستن آقای دکتر جواب میدن. من خواهش میکنم که اولین سوال رو بفرمان.
پس از عرض سلام و از دکتر سروش، من سوال خیلی برام هست، ولی سوالی که واقعا برای من تا به حال خیلی مهم بوده به از نظر عقیدتی این هست که در مورد اول صحبت شما در مورد امام حسین به رفتن کربلا و مسائلی که خودتون بهتر میتونید، هنوز برای من این نامفهوم هست. اگر در این مورد میتونید سوال جواب ما بدید که شون برای چی رفتن، و بعضی از علما یا علمان نوست روحانیان میگن که ایشون میدونستن میرن اونجا کشته میشن، بعد از اسلام هم کشته شدن، یه چیز حرامی هست، یعنی قتل نفس هست. این را اگر راه میشتوی توضیح برای من بدید خیلی ممنون.
متشکر، خیلی ممنون، خواهش میکنم.
فرمودید که اجازه بدید من همه سوال را به خود با هم بیاد. من خیلی ببخشید، من توضیح را کوچکی راجع به دوستمون عرض بکنم. البته بحث اصلی من که اون نبود، من فقط به دلیل مناسبتی که وجود داشت اون رو ذکر کردم. در مورد این میتونم عرض کنم که خود من نوشته هایی دارم در این باب، کتاب قمار عاشقانه میتونید ملاحظه بکنید، ولی این مقدار از بیان که شما گفتید البته این پاسخش روشنه، یعنی اینکه کسی به فرضم که میدونه کشته میشه، این که قتل نفس نیست. شما در یه جنگی که شرکت میکنید تا حدود زیادی ممکنه بدونید که بازگشتی وجود نداره، وقتی که جنگ مخصوصا شدید باشه، وقتی که اون خط مقدم شما قرار داشته باشید، ولی ما الوز خب به دلیل وظیفه که احساس میکنید پاتون رو میگذارید در راه جنگیدن. این به خودی خود مشکلی نیست که انسان بدونه، حالا به یقین یا به 90% احتمال، 95% احتمال که داره تو راه بی‌بازگشتی قدم خودش رو میزنه. اما اینکه چرا اون حادثه رخ داد، بله اون بحث زیادی وجود داره. علی‌ای حال خلاصه مطلب این استش که امام حسین تا یه جایی فکر میکرد که با پیروزی همراه خواهد بود، اونچنان که تواریخ نشان میدن، برای اینکه مسلم رو فرستاده بود، مسلم به او گزارش داده بود که اوضاع مساعد است و ما طرفداران بسیاری داریم و وقت آن است که ایشون حرکت کنه و به طرف عراق بیاد. عراق هم اصولاً یک کشوری بود که توش ناراضیان زیاد بودن نسبت به حکومت امویان و حتی معاویه هم به فرزندش یزید وصیت‌های کرده بود که با مردم عراق اینجوری رفتار کن، اینجوری رفتار کن، چون اینا ممکنه برای تو مشکلات بیافرینن. علی‌ای حال وقتی امام حسین اطمینان حاصل کرد که شرایط مساعد از نظر سیاسی و نظامی حرکت کرد، آمد، ولی وقتی رسید به عراق و به کوفه که ورق برگشته بود و مسلم شهید شده بود و کار به دست عبیدالله زیاد افتاده بود و مأموریت ویژه‌ای از طرف مرکز نه از طرف شام داشت که سرکوب کنه همه مخالفت‌ها رو، ایشان وقتی که به این نقاط رسید و متوجه شد قصد برگشت کرد، یعنی واقعا نمیخواست درگیر بشه، منتها اینجاها بود که هر راه رو برو بست دیگه، همون داستان هر که میگفت نه اجازه برگشتم نداره، باید بمانی و تسلیم بشی. و اینجا در واقع مسئله شخصیتی، پراید، دیگنیتی، بالاخره غرور و کرامت انسانی پیش آمد. ایشون گفت نه، یا بذارین برم یا اگه وایسم وقت می جنگم، من همینطوری تسلیم نمیشم. و اون جنگ پیش آمد دیگه، توجه کردید؟ و به هر حال یه شهادت افتخارآمیزی بود. بله،
فهمیدید که خیلی سوالات رو از نظر دینی میدونن و فکر میکنن که دین به تمام چیزا پاسخ داده. این گفته قرآن که ولا ربتم ولا یابسن الا فی کتاب مبین رو اینو چکار؟
بله، اون کسانی که البته اون بحث رو میکنن استناد به این آیات نمیکنن، در وقتش من باید توضیحات مبسوطی راجع به او بدم. این استناد دینیست و استناد نادرست هم هست، چون آیه دلالت بر این نداره. منظوری نیستش که هر رطب و یابسی، هر تر و خشکی در قرآن، اون کتاب علم الهیه، یعنی همه چیز در علم الهی هست، نه اینکه در قرآن باشه. نه، ادعای قرآنی نیست واقعا.
با تشکر از جناب دکتر سروش، من می‌خواستم ببینم که این در حقیقت باید قانون اساسی باید عوض بشه در حقیقت، نظر شما به این ترتیب؟ البته اگر مایلید خب جواب ندیم، ولی در کل این به دلیلی که شما یه نگاه کنیم، مثلا زمان آقای موسوی به بچه های مدرسه ای کاغذ قلم میدادن، ولی الان باید عکسشه که چی بخاطر مدرسه باید پول بده. این قانون هم قانون اساسیه، شرق نکرده، ولی در حقیقت نحوه اجراش عوض شده. من خواستم بدونم که اگر مثلا تولیه امکان داره بفهمید. مشکرم.
بله، حالا شما دیگه خیلی وارد نقطه های ریز شدید، یعنی مثل که خیلی قدم ها برداشت شده. من خصوصا راجع به هیچ کدوم اینا الان اینجا حرفی ندارم و موضعی نمیگیرم، ولی به فرض اگر بنا باشه، بله توی قانون اساسی هم باید تغییراتی صورت بگیره، ولی من با شما همراه هم که تغییر در قانون روی کاغذ لزوماً به عمل ترجمه نمیشه، اون یه بحث دیگه است. اون همون است که بنده عرض میکردم که این قانون اساسی ما وقتی نوشته شد در همون 26 سال پیش که هنوز تب و تاب اندیشه های چپ فرو نخفته بود، توجه میکنید درست توی همه اون طوفان های فکری این متولد شد. و من مطمئنم برای اینکه کار بشری بود دیگه، آدمی هم متغیر، اگه امروز ما یه قانون اساسی دیگه بنویسیم حتما فرق خواهد کرد. تجربه های ما الان تفاوت کرده، اندیشه های ما فرق کرده و خود اونایی که اون موقع توی خبرگان بودن و قانون اساسی می نوشتن الان خیلی هاشون فکراشون عوض شده و جور دیگری می اندیشن، لذا همینطور. اما اون به تنهایی البته کافی نیست، همه ما می دونیم. اولا یک جوی که حاکم نیست باید حاکم بشد و همون مفهوم قداست و ناموسیت حق است که من عرض کردم که اون خیلی ریشه ها داره، توی فقه ما باید رخنه بکنه، توی اخلاق ما باید رخنه بکنه، خیلی جاها رو باید بره حصارها رو تسخیر بکنه تا بتونه بعدن یک فرهنگ مستقر راسخی رو در کشور تشکیل بده. وقتی که این چنین شد و قانون اساسی هم بله معنی خودش رو پیدا خواهد کرد یا تغییرات لازم و مناسب رو پیدا خواهد کرد و عمل هم البته به دنبال اونها کشیده خواهد شد، ولی فعلا که حالا این خبرها نیست. اگرم بشه معلوم نیست اولین کاری که باید بشه تغییر قانون اساسی، شاید خیلی کارهای دیگه باید بشه، اونا رو دیگه باید اهلش صحبت بکنن.
حافظ گفته بنشین بر لب جوی و گذر آن بری.
بله گوش میدم، حواسم با شما. بله
حافظ یعنی نخواست تغییری بده، ولی جای دیگه میگه بیا تا گل برف شانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اینو چی فهمون؟ یک
عرض میکنم با گل اوردن و می در ساغر انداختن نمیشه سقف فلک شکافت. همونطور یک اندیشه های شاعرانه در همون حد،
همونطور که من و شما جدی
نگیرید، اونم جدی نمیگفته،
زبانی داره. خب حقیقت اونم فکر میکنم شاید به زبان ما خورده میتونست بگیره. یک دو، شما همه چی رو فهمودید که در سنت یقین آور صحبت میگن، میگفتن جزمیت داشتن، به یقین صحبت میکنن، به یقین اعتقاد داشتن و الان ندارن. خود این نظر شما اعتقاد دارید یقینیه که به یقین صحبت میکردن و غلطه؟ یعنی این که این یقین، این مطالبی که قدیمی ها میگفتن و سنت غلطی داشتن یا سنت زیر سوال داشتن، شما واقعا یقین دارید به این صحبت که میکنید یا نه؟ اگه دارید شما دارید از یقین صحبت میکنید.
بنده یقین دارم به اینی که دارم میگم.
پس شما به یقین اعتقاد دارید؟
البته که دارم. پس هم یقین رو
شما چه ایرادی به یقین دارا میگیرید؟
من ایراد اولا نمیگیرم، اینو یادتون باشه. تو خیلی حالا سوال شما رو پاسخ میدم، بگین که بحث ما در اینجا ایراد گرفتن نبود. ما نگفتیم اونا بد میکردن، اونا زندگی خودشون میکردن و این زندگیشون یه اجزا و مؤلفه هایی داشت، یکیش هم یقین بود که توی فلسفه بود، توی علم بود، توی دین بود، تو همه این جاها بود. شاید هم خیلی خوب بود. من در سخنرانی‌های قبلیم هم اینو خیلی به صراحت اینجا گفتم که بنده هیچ دلیلی ندارم و نرسیدم، برخورد نکردم که زندگی کنونی بهتر از زندگی گذشته است. البته بهش دلیلی هم برخورد نکردم زندگی گذشته بهتر از کنونی، لذا همه این مقدمات هست. پس جواب اول شما این که ما ایرادی نگرفتیم، ما گفتیم اینجوری بوده، شاید هم خیلی خوب بوده، ولی فعلا اینجوری نیست. در تفاوت بین دو تا دنیا وقتی که شما نظر بکنید میبینید که اون آنچنان بوده، این انچنان است. دیگه داوری حالا با خود شما یا هر کسی که میخواد داوری کنه که بهتر شده یا بدتر شده. این نکته اول. نکته دوم، اگه اتون باشه من عرض کردم وقتی که یک دنیا، یک جهان به جای یک جهان دیگری مینشیند، بدیهی ها یک جهان در اون جهان دیگه غیر بدیهی میشن، طبیعی ها غیر طبیعی میشن، استثناء ها قاعده میشن، قاعده ها استثناء میشن. در جهان جدید یقین ورزی جزء استثناءاته، یعنی نه اینکه نیست، هست، ولی خیلی دایرش محدود شده. اون وسعتی رو و اون شکل قاعده واری رو که در گذشته داشت نداره، کما اینکه شک در دوران گذشتن بود. یعنی شما اینو میتونستید بفرمایید که بعض از فیلسوفان گذشتن شکاک بودن، البته که بودن، ولی باز من پاسخم وقت همین بود که بله بود، اما جز به استثناءات بود. اون چی که اونجا استثناء بود امروز قاعده شده، اون چی که اون روز قاعده بود امروز استثناء شده. خوب و بدش هم حساب دیگریست.
از بین خانم ها اگر
جناب دکتر سروش، من همین الان به این فکر رسیدم شاید در گذشته ما یه جرقه هایی از این ظهور حق پدید اومده بوده و ما حالا نمیدونم به چه علتی این ظهور از بین رفته، این جرقه ها از بین رفته. من فکر میکنم در عرفان قدیم ما یا عرفان صده های مثلا فرض کن بین دوم، سوم و چهارم تا هشتم که دوران شعرا و عرفای ما هستن، این ظهور حق مخصوصا در مورد مثلا منصور حلاج که ادعا کرد انا الحق و این حق رو به قول معروف خدا رو از آسمان ها کشید به زمین و در درون خودش و به نوعی این فاصله بین انسان و خدا رو از بین برد و وجود واسطه و یا پیامبر رو به نوعی خواست زیر سوال ببره و حالا به زیر سوال هم نبره، حداقل این رو ترتیفش بده، با این ظهور پیدا کردیم حق. و چرا این، اگه شما قبول دارید به این قضیه، چرا این ظهور از بین رفت و آیا میشد این ظهور ظهور همون مؤلفه های حقی باشه که امروز ما ازش نام میبریم و اگه این ادامه داشت شاید ما الان نتایج مثبتش رو میدیدیم؟
دو تا نکته رو در توضیح سوالتون عرض میکنم. نکته اول این که باز همون که در پاسخ دوست قبلی هم گفتم همان است. ببینید، بله، به صورت استثناء و نادر و محدود این مفهوم وجود داشته، منتها اون چه که اون موقع استثناء بود الان قاعده شده و اون چه که اون موقع قاعده بود الان استثناء شده است. این نکته اول یادتون باشه. اما مطلب دوم، به نظرم یه کمی برداشت ها فرق داره. ببینید، حقی که من اینجا عرض کردم غیر از اون حقی است که مثلا این کسی چون حلاج و اینها گفتن. من تأکید کردم، گفتم منظور من حق در مقابل تکلیف است، نه حق در مقابل باطل، نه صدق در مقابل کذب. ببینید، این که جهان جدید در صحبت های قبلیم هم چون دیگه توضیح داده بودم اینجا به تفصیل سخن نگفتم، این که در جهان جدید انسان خودش یه موجود محقی میدونه و به طوری که این حق به او اجازه میده دنیای تازه‌ای رو بسازه، این حق به او اجازه میده که بدن خودش رو به هر حال هر معامله‌ای میخواد با او بکنه. شما ببینید، این چیز عجیبی است دیگه. من این رو گفتم و الانم باز تاکید میکنم، این مفهوم حق، یعنی که انسان ذی حقه، الان برای اخلاق مشکلات آفرید. اصلا یک چالش مهم دوران ما چالش حقوق و اخلاق. شما دیگه اصلا روابط نامشروع زن و مرد وجود نداره در جهان جدید، توجه میکنی؟ وجود نداره. میگن زن حق خودش میدونه، مرد حق خودش میدونه که با هر کسی که خواست رابطه داشته باشه. همین که کلمه حق میاد وسط، گویی اخلاق دیگه باید عقب نشینی بکنه. این که قبیحه یا قبیح نیست، اینو دیگه مطرح نیست. چرا قبیحه؟ حق بنده است. من این رو بازم اینجا نقل کردم، یه دفعه مجلسی بود در تلویزیون گفتگو میکردن راجع به مسائل اخلاقی، خانمی اونجا بلند شد که گویی از پیش هم خودش آماده کرده بود، آمد برای سخن گفتن و پاسخ دادن به بعضی از سوالاتی که در جلسه مطرح بود. بعد یه مرتبه لباس خودشو در بود، یه لباس پوشیده بود و برهنه شد اونجا جلوی تلویزیون و بعد حرفش این بود، گفتش که بدن من مال منه، حق من است که برهنگی رو اختیار بکنم یا نکنم، لباس بپوشم یا نپوشم. توجه میکنی؟ و این استدلالیست، این بیانیست که شما از خیلی هم میشنوید. حق ما، این حق طبیعی ماست، این تعبیر حق طبیعی رو هم که البته به جا هم هست، چون از وقتی این مبحث حق شروع شد که ابتدا حق طبیعی رو مطرح کردند و البته بعدا خیلی پخته تر و پرورده تر شد. نمیگم من بی اشکاله، خیلی اشکالات فلسفی اینجاها وجود داره، ولی به هر حال دیگه جا افتاده و این اعلامی حقوق بشر هم چنان که گفتم از اون مهمترین و آبدارترین میوه هایی بود که بر درخت این مفهوم و این اندیشه ظاهر شد. اینکه آدمی محق است و حقوق اوست که تعیین میکند روابط او چی باشه. الان ببینید، روابط بین پزشک و بیمار، روابط بین حتی فرزند و پدر، روابط بین خریدار و فروشنده، روابط بین دو همسر، زن و مرد، مرد و مرد، همه اینها رو شما نگاه کنید از چشم حقوق دیده میشه. روابط بین حاکم و محکوم، بین کسی که ریاست میکنه و زعامت و ولایت داره و شهروندان و رعایا، حتی کلمه شهروند که ما امروز به کار میبریم که همین ترجمه سیتیزنه. ببینید این سیتیزنشیپ از کی اومد؟ از وقتی که دقیقاً میخواستن دیگه مفهوم سابجکت یعنی رعیت رو به کار نبرند، چون آدمیان تا قبل از این مفهوم شهروندی یا رعیت بودند، رعیت سلطان بودند و کسی مثل او، و یا چی؟ عضوی از یک کامیونیتی دینی، امت به اصطلاح. توجه میکنید این طرف کریستندم بود، جهان مسیحیت بود، اون طرف دارالاسلام بود و افرادش یا اعضای این امتهای دینی بودن و یا چی؟ سابجکت ها بودن، مثل بریتیش سابجکت، رعیت های بریتانیا. کلمه سابجکت کلمه خوبی نیست، از همون سابش شما میفهمید که یعنی زیر دست. و در مقابل این مفاهیم بود که سیتیزنشیپ پدید اومد که ما میبینید دیگه ما هیچ کلمه براش نداشتیم، این رو اختراع کردیم، ساختیم شهروند. شهروند هیچ جا نبوده، خوب کلمه هم ساخته شده اتفاقا، چون که از همون مفهوم سیتی میاد که همون پلیس باشه، که کلمه پولیتیکس و اینام از همون جا میاد، کلمه شهریاری و آیین شهریاری که دقیقا ترجمه سیاست هست در میان ما، از روی او شهروند رو ساختن. این شهروند یه مفهوم خیلی عمیقی داره که با همین حق حقوق کاملا در هم تنیده است و همراهه. وقتی شما رعیتین یعنی در مقابل یک سلطان مکلفید، زیر دستید و فرمان او بر سر شما روان است و شما حقی ندارید، نه در نسب او، نه در نقد او، نه در عزل او، هیچ کدوم. شما فقط باید فرمان ببرید و یه رعیت خوب باشید. اما وقتی که پای حقوق میاد وسط، شما یه انسان محق هستید، یه شهروند هستید، حق دارید که حاکمتون رو نصب کنید، حق دارید که نقد کنید، حق دارید که عزل کنید با اون مجاری ویژه خودش که همون مفهوم پولیتیکال دموکراسی همینه دیگه. قرار همینه، من حقی که صحبت میکنم این حقه که آفریننده حقوق تازه است، اخلاق تازه است، سیاست تازه است، روابط اجتماعی تازه است، معیاری است برای قانون نویسی، اصلا مفهوم تازه به قانون داده است. من هنوز دیدم بعضیا صحبت از قانون وقتی که میکنن، مثلا روحانیان ما میگن آقا چه اشکالی داره، بالاخره این فقه هم همون قانون کشور ماست. اینا نمیدونن، توجه نمیکنن که فقه و قانون اینا ذاتن با هم متفاوتن. فقه تکلیف است، قانون جزء حقوق آدمیان است. اصلا اینا دو تا محور متفاوت و متمایز از یکدیگر. تو دوران حق قانون می نویسند، قانون اساسی می نویسند، پارلمان قانون وضع میکنه و امثال اینا. اما فقه استنباط یک فقیه هست راجع به تکالیف آدمیان. اصلا مال دو تا پارادایم اینا، توجه میکنید، دو تا نظام فکریست و برای همین هم است که یکی رو به دیگری نمیشه ترجمه کرد. اون آقا که گفت که جلو پیغمبر اسلامم بری، پیغمبر اسلامم به تو محل نمیذاره، برای اینکه فکر میکرد پیغمبر اسلام همش اهل تکالیف دیگه، به حقوق کاری نداره، که در حالی که انتخابات مال حقوق آدمیانه. توجه میکنید، یه شهروند یا حق بنده است که انتخاب بشم، حق بنده است که رأی بدم. توجه میکنی الان توی عموم کشورها، و این جالب، ولی تو کشور ما هم خوشبختانه این هست، حتی زندانیان هم حق رأی دارن. این خیلی معنی داره، وانه هم شما راجبش فکر کردی جان؟ البته تو همه جهان اینطوریه که شما که زندانی میشی، حالا با هر جرمی فرق نمیکنه، این حق رو از دست نمیدی که بتونی رأی بدی، یه کسی رو انتخاب بکنی. توجه، این معنی که میگیم آدمیان یه رشته حقوق جدایی ناپذیر پیدا کردن که تحت هر عنوانی، تو هر مقامی، تو هر زمان و مکانی از اونا سلب نمیشه، اینه دیگه. در حالی که اگر هنوز دوران تکلیف بود و اون پارادایم هنوز مسلط بود، اصلا شما نشانی از این چیزها نمیدیدید. الان اگر یه پدر مادری بچه خودش رو ندارن درس بخونه، مجرمن. توجه میکنی، مجرمن. یعنی این آموزش عمومی جزو حقوق هم است، جزو حقوق نوجوانان و کودکانه، و پدر و مادر مکلفن که این حق رو رعایت کنن. بچهشون رو اگر محروم کنن از آموزش، اگر مدرسه نگذارن، اگر بی سواد برش بیارن، جرم دیگه. اینا نبود اصلا. توجه، الان ما هنوز بحثایی توی اخلاق داریم راجع به نسل‌های آینده، راجع به جنینی که هنوز متولد نشده، که چقدر شما به منزله پدر یا اون خانم به منزله مادر حق نسبت به اون جنین داره و هر کاری رو با اون میتونه بکنه. خود این بحث سقط جنین میدونید دیگه، خب توی ادبیات گذشته و فقه گذشته تقریبا به طور مطلق خب حرام شمردش. امروز هم خب البته به لحاظ اخلاقی خیلی باش مخالفت میکنن، اما دو جور مخالفت است. این مخالفت ها باز با دو روی کرده، با دو انگیزه است. یه وقت مخالفت این استش که شما وظیفه دارید که این جنین رو حفظ کنید، حق ندارید که او رو از بین ببرید. یه وقتی که میگیم اون جنین یه حقوقی داره، توجه میکنید، اون جنین، اون با این که هنوز اصلا روح نداره، هنوز یه مثلا نطفه دو ماه سه ماه هست در رحم مادرش، اما یه حقوقی داره، از همه حالا که شما این حقوق باید رعایت بکنید. توجه فرمودید، ایناست اون تفاوت در بینش ها که پدید آمده است، در این مسلط شدن یک پارادایم، یک نظام فکری و نظری به جای یک نظام فکری و نظری دیگر.
از بین خانم های محترم
که سوالی ندارم، بفهم آقای سروش، سوال من اینه، آیا در جمهوری اسلامی تعریف خاصی از حق و یا کلمه مخالف آن خلاف وجود دارد؟ و اگر نه، نقش مردم برای به دست آوردن حق چگونه می تواند باشد؟
نقش مردم برای به دست آوردن حقوقشون، یه بار انقلاب کردن و بالاخره بعدم خودشون میدونن چه کار بکنن دیگه که حقوقشون رو به دست بیارن، ولی ظاهرا انقلاب بهترین راه نیست برای به دست آوردن حقوق و شاید باید به دنبال راه‌های دیگه بگردن. پاره از حقوق البته رو کاغذ هست، اما اجرا شدنش، اینکه ما الان واقعا مثلا یه قوه قضاییه خوب نداریم، به نظر من یکی از مهمترین علتش همینه دیگه، همین جا نیفتادن مفهوم حقوق دیگه، که آدمیان یه حقوقی دارن، حقوقشون باید رعایت بشه تو هر نظامی و هر جا که هست. قوه قضاییه ما واقعا این اعتقاد رو نداره، واقعا نداره و معتقد نیست که مردم از پیش خودشون واجد یه حقوقی هن. مصالح سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر رو در میان میاره برای داوری در مورد آدمیان. حالا اینا رو چجوری باید درست کرد؟ راهش رو باید پیدا کرد. بنده معتقدم در کشور ما یکی از جاهای، چون من خیلی با دانشجوام صحبت کردم، خیلی راجع به دموکراسی وقتی که بحث میشه همه دنبال انتخابات و رأی، و بسیار من بهشون گفتم، همچنان هم میگم، انتخابات توی رأی دادن و تو پارلمان اینا خلاصه نمیشه، اصلا مهمترین جزءش هم اون نیست. فر بهترین جزء دموکراسی قوه قضاییه نیرومند و بی‌طرفه، واقعا مهمترین بخشش اونه. حالا انتخابات پرشور باشه یا پرشور نباشه، نمیدونم فیلتر شورای نگهبان خیلی قساوت به خرج بده یا به قساوت به خرج نده، زید سر کار بیاد امر بره یا بالعکس، اوکی، اینا یه حدی و یه حظی از آزادی و دموکراسی و عدالت رو با خودشون حمل میکنن، ولی واقعا مهمترین رکن دموکراسی قوه قضاییه است. شما بدون اون نباید اصلا داوری، هر جور میخواد داوری کنه که یه جایی نظام دموکراتیک حاکمه یا نه، باید ببینه یه قوه قضاییه نیرومند و بی‌طرف در اونجا هست یا نیست، همین. و الا زید بیاد امر بره این پرزیدنت بشه اون نشه، اینا مقدار زیادی حجاب واقعیت میشه یه وقتا. اون رو باید چیزی، دانشجوها به من مشورت میکردن، میگفتن که میخوایم پارلمان دانشجویی درست کنیم که دانش، گفتم قوه قضاییه دانشجویی درست بکنید، اون بهتره. شما از حالا تمرین بیطرفی، تمرین عدالت، تمرین احترام به حقوق دیگران رو باید یاد بگیرید. اینا تمرینی که باید پیدا کرد دیگه، همه چیز مثل هر هنر دیگری اینا آموختنی است و باید آموخت و با تجربه طولانی هم باید آموخت. تو دانشگاه دو تا با هم دعواشون میشه، اگه اینا نتونن به حقوق هم احترام بذارن، یه جای بیطرفی نباشه، اینا یاد نمیگیرن. مگه به ماها وحی میشه؟ ما همینجاها باید یاد بگیریم دیگه، بعدن هم سر کار میان همینجوری میشه، بی حرمتی میکنن، خیلی راحت حقوق دیگران رو زیر پا میگذارن و نادیده میگیرن. شما واقعا همین انصار حزب الله تو کشور ما پدیده کوچکی میبینی، این اصلا پدیده مجسمه تضییع حقوقه. حالا قوه قضاییه یک سر و سامانی داره، یه اسم مثلا قاضی هست، یه وکیلی، یه چیزی، ولو اینکه حالا نهایتا هم رأی به حق ندن، یه سر و صورت ظاهری داره، ولی اینا اصلا به وجود اومدن برای تضییع حقوق، به وجود آمدن برای تضییع حقوق، برای مسخره کردن حقوق آدمیان، اونم ساده ترین حقوقشون، ساده ترین حقوقشون. و خب شما بزرگان مملکت ما رو میبینید از دانشگاه غیردانشگاه، یک کلمه راجع به مسئله صحبت نمی کنن، یک کلمه، بلکه تأیید منو پاداش میگیرن. این آقایی که الان رئیس مجلس تو کشور ما، ایشون برای سمینارهای حزب الله سخنرانی میکرد، خب پاداش هم میگیرن دیگه. وقت مجلسی که باید رعایت حقوق مردم رو بکنه، رئیسش کسیست که حامی مجسمه تضییع حقوق مردم است، یعنی انصار حزب الله. اینجوری میشه دیگه، پارادوکسایی که به وجود میاد دیگه، با کمال تأسف. اون شورای نگهبانش میشه، اون مجلسش میشه. ما یه تأسفه. بنده البته اینا رو میگم، یه وقتی فکر نکن مملکت ما خیلی سیاه‌وانه، جنبه‌های خیلی روشن و خوبی داره، دانشمندان خوبی ما داریم، فیلسوفان خوبی داریم، دانشجوهای خوبی داریم، مهندسین خوبی داریم. اگر این جنبه‌های تاریکش هم ما میگیم که بایدم بگیم و بایدم روی این قصه ما خیلی تاکید بکنیم، بالاخره حکومت نقصان‌های جدی داره، دستگاه‌های حکومتی ما، و نقصان‌های جدیش هم مقدارش البته مربوطه به همین طمع و فزون‌خواهی و ریاست طلبی و این است که خب بالاخره با نوع بشر و نسل بشر همراه، متاسفانه مهار نمیشه چون نقد آزاد وجود نداره، و بعدش هم جا نیفتادن اون مفهوم حق است که اجازه میدهد به افراد که پاشون روی او بذارن و از این نردبان تضییع حقوق بالا برند و پاداش بگیرند و مناصب بالاتری رو اشغال بکنن.
ما یکی دو تا سوال دیگه بیشتر وقت نداریم.
جناب دکتر، شخصا خیلی افتخار میکنم که جناب علی از ایران اومدین و از هموطنهای ما هستین، واقعا باعث افتخار ما هست.
متشکرم. من الان از برلین اومدم، قبلا از ایران اومده. خیلی متشکرم از لطفتون. بله،
چون راجب حق بود میخواستم اینو بگم که حق در مقابل تکلیف، به نظرم راست یک تکلیف یه چیز بوده که به صورت تکامل به صورت حق در اومده، و زمان و مکانم، زمان در حقیقت مسبب بشه، زمان و مکانم دوتایی یه انرژی خیلی عظیمی دارم که فکر نکنم که حالا هر چقدر آقایونی که تو ایران، حالا هر جای دنیا، ایرانم نخواهیم اسم ببریم، هر گوشه دنیا نتونن جلوی انرژی رو بگیرن، چون واقعا مومنتوم خیلی عظیمی پشتشه. بعد از یه مدتی خسته میشن، مثل کوی عظیمی که میاد و آدم میخواد جلوشو بگیره و آخرش خستگی باعث شده که ولش کنه. به نظر نمیرسه که، به نظرتون نمیرسه که این آقایون به همین زودیا خسته بشن و واقعا ول کنن دیگه، بگن آقا این انرژی رو نمیشه جلوش گرفت؟
بنده خیلی کوتاه جوابم، بنده نه پیغمبری کردم نه شاگرد پیغمبری، من اصلا نمیدونم که چگونه خواهد شد. اون چه که من میدونم، آدمیان یه وظایفی دارن، یه خواسته هایی دارن، خواسته هاشون باید بکوشن که به حق باشه و پای خواسته هاشون هم بایستن. به هر حال انشالله یک آینده روشنتری در اختیار خواهد بود. بله،
چند تا سوال
هست دیگه. بله دیگه، حالا بله وقت یک جا من بگم باشه،
همه دوستان
با سلام و تشکر های دکتر، من فقط سوالی داشتم در رابطه با این موضوع حق. دوست داشتم جناب علی بیشتر روشن بفرمایید که ما وقتی میگیم حق جوونه نزده، بیشتر باید نگاهمون به جامعه باشه و پرورش یه حرکت اجتماعی، یا نگاهمون به حاکمیت باشه؟ این رو اگه لطف کنی توضیح بدی. در راسته همین حق هم دوست داشتم خانم هم امشب از حق خودشون استفاده کنن، چند تا سوال بپرسن که جامعهمون این حرکت نزده.
حقشونه که سوال کنن، ولی ظاهرن از این حق استفاده نمی کنن. خب نمیخوان، زور که نیست. سوال اگر ندارن، بله سوالی میتونم. بله هر دو طرف حقشونه دیگه، زوری که نیست.
با این درباره دموکراسی، حضور جامعه مدنی چطور؟ شما درباره قوه قضاییه صحبت کردین، ولی جامعه مدنی هیچ نوع نقشی نداشته تو این، مخصوصا از زمان خاتمی بفرد
از زمان
خاتمی
آقای خاتمی بعد
بی زحمت میکروفون رو دوستان
با عرض سلام خدمت جناب دکتر، ما الان اندازه سلطنت محمد رضا انقلاب ما طول کشیده تا حالا و هیچ حقی به هیچ کی داده نشده، جوری که من دیدم اون زمان بودم خلاشم هست و منابع مملکت ما هیچ جا خرج نشده، خیابونامون همونجور هر جایی که میری همونجور یه برقی خورده ترقی کرده، یکم خوبم ترقی کرده، برق اون رفته بعضی جا رفته ولی نه از مستضعف دستگیری شده. به اونا آقای دکتر قبلی هم من عرض کرد و سرمایه دارم که الحمدلله ماشاءالله سرمایه‌اش خیلی انگوف شده و بزرگ بیشتر شد. اینه باید ما حالا چه کنیم؟ الان باید چه کنیم؟ فیلسوفامون و نمیدونم دانشمندامون و عرض تعالی و این و اون همه بیان یه فکر به حال الان بکنیم، از این به بعد اقلا حق داده شد. چون من حد الان تا خدمتون رسیدم از حق صحبت با عرض معذرت.
متشکرم.
به نام خدا با سلام. من اولا میخواستم بدونم که آیا این گذار از سنت به مدرنیته آیا یک گذار اجباری هست، یعنی حتما باید این گذار انجام بشه در واقع سیر تکامل تدریجی بشر، و اگر چنین هست آیا ما باید یک در فلسفه‌مون به صورت مبنایی تغییری بدیم؟ حالا فلسفه‌ای که من فکر می‌کنم تو در واقع ایران داریم بر مبنای اسلام هست، مبانیش از اسلام استخراج شده و شاید قوی‌تر از اون ما نداشته باشیم تو ایران. آیا باید تو مبانی این تغییرات به وجود بیاد یا سعی کنیم تعویلی در این فلسفه به وجود بیاریم و در واقع این تئوری های جدید که فرض کنید جمهوری اسلامی یک در واقع قید اسلامی رو توش داشته باشه نهایتا فلسفه همون فلسفه باشه و تغییرات در حیطه جامعه شناختی و سیاسی و حقوقی انجام بشه؟ خیلی متشکرم.
ببخشید من یه سوال برام پیش اومده بود راجبه سه رکنی که فرمودین، الکتریسیته و علوم تجربی و حق. یکی الکتریسیته خب خود زیرمجموعه علوم تجربیه و یکی جایگاه کامیونیکیشن و اینترنت رو مهمتر نمیدونین از الکتریسیته. سوال اول این بود. سوال دوم راجبه منشور حقوق بشر که کوروش دارن خیلی وقت چند هزار سال 2400-500 سال پیش پیشنهاد کرده، راجع به این نظرتون میخواستم ببینم. خیلی ممنون.
بله من بعد به کوتاهی پاسخ دوستان عزیز رو عرض کنم و پاره ای از بحثا رو هم شلا به نوبت های آتی بسپرم. اینکه آیا جامعه مدنی هم در دموکراتیزن جامعه نقشی دارد یا نه، البته که داره و بلکه اصلا جامعه دموکراتیک در مفهوم نوینش جامعه است که مدنی باشه واقعا. منتها من باز هم بر فقدان برجسته و محرومیت برجسته‌ای که داریم انگشت نهادم و هم قدم اولی که باید برداریم. جامعه برای اینکه دموکراتیک بشه، یعنی حقوق آدمیان به رسمیت شناخته بشه و خصوصا از سلطه رعباور حکومت کم بشه، ما باید جامعه مدنی داشته باشیم، باید NGO ها داشته باشیم که استقلال از حکومت داشته باشن و در حقیقت جامعه رو اونها بگردونن و اداره بکنن، این به جای خود. اما قوه قضاییه همیشه تو هر جامعه، جامعه مدنی باشه غیر مدنی، جایگاه ویژه خودش رو داره، این اهمیت خیلی زیادی داره و بدون او واقعا نمیشه مطمئن شد حتی از تولد و حضور و دوام جامعه مدنی، چون به هر صورت این اختلاف ها و در یه جای بی‌طرفی رفع بشه. اگر این چنین نباشه همه چیز ما فرو خواهد ریخت و قوه قضاییه خودش در واقع یکی از مهمترین نهادهای جامعه مدنیه. یعنی اگر این نباشه شما جامعه مدنی ندارید. توجه میکنید خودش جزو این نهادهاست، یکی از فربهترین و مؤثرترین این نهادهاست و به سلامت بقیه نهادهای جامعه مدنی هم کمک میکنه. در اینی که جامعه مدنی در حقیقت همون جامعه دموکراتیکه، یعنی دو چیز نیست، نمیشه گفت این مقدمه اونه یا علت اونه، این خود اونه. بهرحال من این کار نمی کنم نقشش رو، ولی اهمیت قوه قضاییه رو همیشه گوشزد میکنم. اما در باب این که آیا مفهوم حق میون مردم غائبه یا میون حاکمان، به نظر من همه جا یعنی ضعیفه و صحبتی نیستش که به طور کامل و 100% غائبه. خب البته نیست و تو فرهنگ ما هم چون که عرض کردم حداقل به صورت یه امر محدود و استثنایی وجود داشته، در ادبیات گذشته ما، در شعر ما، تو فلسفه ما، ولی هیچ وقت جایگاه رفیعی پیدا نکرده بود و اونچنان که تو عصر حق از او سخن می رود اون موقع سخن گفته نمی شود. حاکمان ما هم از قماش مردم ما هستند دیگه، بالاخره فرق کنه دیگه، ما که نباید خیلی زیاد اینها رو فاصله، مگه اینا از کجا بلند شدن؟ از میون مردم اومدن دیگه. مثلا فرض کنید زمان شاه ما میگفتیم ساواکی هست، شکنجه‌گرا، مگه اینا از کجا اومده بودن؟ خب مردم ایران بودن دیگه، شکنجه میکردن. آخه من دیدم یه وقتا بعضیا خیلی هی مردم ایران رو تعریف میکنن، ما هاین از خودمون زیادی تعریف میکنیم. خب ما همه چیزو در نظر داشته باشیم دیگه، خود ما این دیگه این کارا رو میکنیم دیگه. اگه توی رانندگی ما این همه مشکلات هست، اگر سالی این همه کشته توی جاده ها میدیم، یه علتش اینه که مهندسامون بد جاده میسازن، یه دینی که حاکمانمون گاهی از کنارش میخورن و منتهی به اونا میشه، یه دینی که رانندگیمون بد دیگه، قوانین رو مراعات نمی کنیم، چه نمی کنیم، همش همین هست دیگه. این در واقع همه سر و ته یک ارباسیم دیگه، از یک قماشی دیگه. اینایی که بله خب به خودمون که نباید تملق بگیم، دروغ که به خودمون نباید بگیم، بله خودمون پپسی که نباید زیادی وا کنیم، بالاخره ما اینیم دیگه. یه حکومتی که از توی ما میاد بیرون اینجوری شده دیگه و انقلابی که کردیم این شده. یعنی ما از تو اینا یه مقدار ظرفیت های خودمون رو هم باید ببینیم دیگه، یعنی مجموعا ما تولیداتمون این بوده دیگه. و اگر نخوایم خیلی گناه ها رو به گردن دیگران بندازیم، ظالما از میون خودمونن، مظلوما از میون خودمونن. ما نمیگیم ظالم و مظلوم نداریم، ظالما هم خودمونیم دیگه، مظلوما هم خودمونیم. اونا هم که تخلف از قانون میکنن جزو خودمونن، اونا هم که رعایت حق و حقوق مردم میکنن جزو خود، اونا که خوب رانندگی میکنن، که بد رانندگی میکنن. ولی تجمعش، برایندش این شده که شما دارید میبینید دیگه. ولی لذا خب یه کوشش همگانی لازمه و در یه جاهای بیشتر، در یه جاهای کمتر، ولی مجموعاً بله یک سری چیزها میونه ما به طور کلی ضعیفه، یک سری چیزها میونه ما به طور کلی ضعیفه. و وقتی هم که همین ما به جایی میرسیم، به حکومتی، به قدرتی، به ثروتی، به جاه و مقام و منالی، بالاخره همین ضعفامون رو به میدون میاریم و این ضعفای ما وقتش بزرگتر میشه. اگر فقط توی فضای فردی بود این ضعف‌ها کوچکتر و محدودتر میمون، ولی وقتی که آدم به جایی میرسه خود این ضعفاش هم جلوه‌گرتر میشه. اینه مسئله. ولی لذا یک کار همگانی یا آموزش همگانی و مستمر و عمیق لازمه تا این که یه فرهنگی رو جابجا کنه، یه مفهومی رو به جای یه مفهوم دیگری بنشاند. و هممون باید خودمون رو این چه اصولا ببینید، من الان اینجا هم ذکر کردم، الان هم تأکید میکنم، این که همه تقصیرها رو هم گردن حکومت بذاره یکی از میراث‌های سوء مارکسیسم در میانه ما. توجه میکنید تقصیرها رو همه رو برای چی آدم گردن حکومت بذاره؟ این همه اختلاف تخلفات رانندگی تو کشور دست حکومت مثلا، آ چه ربطی داره؟ این که درسته که حکومت ها گاهی بدن، گاهی خوبن، گاهی مستبدن، گاهی غیر مستبدن، خب اینا که همه وجود داره، نقصان های جدی وجود داره، اما این که به طور کلی اگر حکومت عوض بشه همه چی درست میشه، این به نظر من خیلی تز غلطی است. خب تز باطلی است دیگه. اگر حکومت عوض بشه همه مردم خوب میشن؟ خب برای چی؟ به همین راحتی؟ مردم همه فرهنگی رو که دارن سالها و قرنا میتونن با خودشون داشته باشن و هم کنن و تغییر ندن. خیلی زیربنایی تر از این باید فکر کرد. البته تغییر حکومت و سامان دادن قدرت و همچه که گفتم داشتن قوه قضاییه و نمیدونم رعایت حقوق مردم، اینا همه شرطه و همه مهمه و همه انکارناپذیره، جای بحث نیست، ولی اینم باید بندارش باشه. آسان نباید گرفت امر رو. مسائل پای مسائل خیلی ریشه‌ای‌تر و وسیع‌تر و گسترده‌تر و عمیق‌تره که تو دل و جان و استخون همه ما، این همه مشکلات که تو خانواده هست، اینا رابطه به حکومت داره. خب هست دیگه، یه نوع اخلاق، یه نوع حق‌شناسی وجود نداره دیگه. توجه به این همه چیزایی که تو بازار اتفاق میفته، حالا یه جاهایش هم ممکنه که یه راندخارایی وجود داشته باشن و چنین چنان و تکیه به حکومت و اطلاعات درون سیستمی، ولی مقدار زیادیش هم بالاخره سنت بازار ماست دیگه، که خیلی جاها واقعا قانون نمیشناسه، زیر پا میگذاره خیلی، و امثال اینا فراوانه، بسیار فراوانه. معلم آقا توی دانشگاه دیگه، خب ما که زیاد بودیم، میدوزه رسمن از وقت خودش، از وقت دانشجوها. توجه میکنیم، من اینو همیشه به دوستان میگم، با کمال تأسف، دانشگاهی که شما دیگه انتظار دارید که عالی‌ترین تجلیات اخلاق انسانی رو اونجا ببینید دیگه، میگید خب استادا که همه فرهیخته و تحصیل کرده و به سن بلوغ رسیده و به عقل کامل و تجربه دار و غیره، بچه هم که خب همه جوان و آمدن درس بخونن و نگاهشون دست استاداست و قاعدتاً هم از کلاس بالاتر جامعه و اینا، ولی از همون روزای اول طرفین استاد و شاگرد شروع میکنن به شناختن هم دیگه و یک قرارداد نانوشته بینشون امضا میشه که استاد به شاگرد میگه که شما پا رو دم به ما نذارید، ما هم پا رو دم به شما نمیذارید، همینطوری تا آخرته. توجه فرمود، طبیب و بیمار همینجورن، اونجا هم شما انتظار طبیب آزمایشگاه، خیلی تخلفات اینجا ها میشه واقعا. یعنی چقدر من به شما نشون بدم، بیمارانی که هیچ حاجتی به آزمایش و عکس و اینا نداشتن، ولی به دلیل قراردادی که بین طبیب و آزمایشگاه ایناست، اینا باید برن خرج کنن، پول بدن. همین اوست دیگه، این فسادهاییست که به هر حال میونه ماها وجود داره. بعدم همون دیگه، شکنجگر هم از منو خود ما در میاد، ساواکی هم از منو خود ما در میاد، مأمور امنیتی اون چنانی هم از مون خود ما، انصار حزب الله از ما، همین هست دیگه. ماها اینیم، البته نباید چیز کنیم هی بگیم اونا از کرات دیگه اومدن، همینه دیگه، همینه. و یک فرهنگ عمومی عوض بشه و جاشو به چیزها بده. و خب اجزایش، جاهای مهمش اینجاست، ولی فقط اینجاها نیست واقعا. آموزش پرورش بسیار مهمه، خانواده بسیار مهمه، اینا رو نباید کوچیک گرفت. توجه میکنید میبینید یه طرف مبارزه داره میکنه اما بچه های خودشو بل کرد. خب این درست نیست والا، برای اینکه خانواده رکن رکین جامعه است و یه انسان جامعه، همه اینا رو باید با همدیگه نگاه بکنه، نظر داشته باشه، این مسئولیت ها باید گوشزد بشه که یه سامان کلی امور پیدا بکنه. حکومت هم البته تا یه حکومتی، البته مثل حکومت ما، من این رو به منظره حتی یه نصیحت میگم، یه حکومتی که تو همه چیز دخالت میکنه، مردم همه چیز از چشم اون میبینن. توجه میکنید، و این یعنی خودش باعث میشه که مردم این چنین مسئولیت ها رو بگردن. وقتی که تا ریزترین امور مردم دخالت میکنه، مردم هم خلل و خرابی در ریزترین و خردترین زوایای زندگی خودشون رو منتسب به اون میدونن. توجه به آدمی، شما میدونید دیگه، همه ما گرایشی داریم به سلب مسئولیت از خیشتن و انداختن مسئولیت به گردن دیگری. توجه میکنید، این مثال خیلی جالبی است. من به شاگردام هم میگفتم هر وقت این دانشجوها نمره خوبی میگرفتن میگفتن نمره خوبی گرفتم، هر وقت نمره بدی میگرفتن میگفتن آقای استاد ما نمره بدی داد. توجه میکنید، بدا همیشه مال دیگری، خوبا همیشه مال خودم. خب راحت تر از این نیست که شما همه ایبارم به حکومت راجع بکنید. پس بالاخره خود ماها چه کاره این وسط؟ یعنی چه هستیم؟ اینجور سلب شخصیت و مسئولیت از خیشتن هم درست نیست. حکومت هم ایرادای خودشو داره، مردم هم باید فکر حل مشکلات خودشون باشن. عرض می شود که داریم به پایان سوالها نزدیک میشیم، آیا تغییری در فلسفه‌مون باید به وجود بیاد؟ من حالا گفتم تغییری در فکرمون. بسیار خوب، شما حالا تعبیر فلسفه به کار بردید، من مشکلی ندارم. راجع به این که اینترنت مهمتر است یا الکتریسته، ببینید من کلمه الکتریسته رو که اینجا به کار بردم اشتباه نکنید، الکتریسته یکی از مظاهر مدرنیته است و مادر تکنولوژی است، منتها به این معنا که شرط لازم تکنولوژی است. این رو نوبت اول گفتم، اینه اگر نبود تکنیک نبود، نه اینکه با بودنش لزوما همه تکنولوژی شما خواهید داشت، عوامل و عناصر دیگری لازمه. و بله بله باید کرد، اصلا اینترنتی نبود که دیگه زیرش هم نگاه بکنید. و عرض می شود که اینترنت و اینا همه مخلوق و مولود اونن، یعنی اگه اون نبود و اگر تلفن نبود که اونم باز به همه الکتریسته تکیه داره، شما اینترنت نداشتید، شما کامپیوتر نداشتید، شما خیلی چیزای دیگه هم نداشتید. به این معنا هنوز مادر بودن الکتریسته به جای خودش محفوظه. اما از دل این مادر چه فرزندانی به وجود اومدن و چه نقش آفرینی هایی میکنن، اون دیگه بله الی یوم القیامه در تزاید است و در تولد است. راجع به منشور حقوق بشر کوروش فکر میکنم شما در مبالغه میکنید، یعنی گذشتگان همیشه راجع به پاره از حقوق سخن میگفتن، من اینجا هم گفتم، ولی اون کجا و اعلامیه جهانی حقوق بشر کجا؟ بله در گذشته هم البته که بودن، مفهوم حق مفهوم ناآشنایی نبود، اما اخلاق سیاست بر این مفهوم بنا نشده بود، از دل او بیرون نیامده بود، یک حالت نصیحتی داشت، یک بصیرتی بود که در بعضی ها بود، عدالتی بود که بعضی ها بر مبنای این اندیشه می‌ورزیدند، اون هم به نحو محدود و کم نور. اما اینکه محوریت پیدا بکنه و مادر تحولات بسیار در عرصه فرهنگ بشری بشه، به گمان من متعلق به پارادایم حق و عصر حق است که ما در او زندگی میکنیم. البته این حق مشکلات خودش رو هم داره، با من این رو عرض بکنم، رویه های تاریک داره، رویه های روشن داره. شما توی سیاست و اینا که برید، خب به نظر میاد که قصه حقوق خیلی قصه مطلوب و ستودنیست، برای اینکه به شما حق میده جلو روی حاکمتونم بایستید و غیره. اما همین مفهوم حق همچنان که اشاره کردم، وقتی وارد روابط فردی میشه، وقت با اخلاق سنتی درگیر میشه، یعنی اون چیزایی رو که اخلاق قبیح میدونست دیگه قبح اونها رو از میان بر میداره. توجه فرمودید؟ و یه همون لیبرالیزم اخلاقیست که اینجا حاکمه. آیا همه اینها یک پکیجن یا اینکه این رو از اون میشه جدا کرد؟ همون چالش عظیمیست که ما امروز با او روبرو هستیم. من از دوستان خیلی تشکر میکنم، امیدوارم که فرصتی و توفیقی و طاقتی از طرف من و رغبتی از طرف شما وجود داشته باشه برای ادامه بحث در نوبت‌های آینده. با عرض تبریک مجدد.
ضمن تشکر فراوان از جناب دکتر سروش، من چند نکته رو عرض بکنم قبل از پایان برنامه. یکی این که دوستانی که تمایل دارن سخنرانی قبلی های دکتر سروش رو در واقع بشنون، میتونن به سایت کانونتوئید مراجعه بفرمایید. سایت کانونتوئید آدرسش هم احتمالاً اینجا هست، www.canontoid.org. در اونجا در بخش برنامه های گذشته میتونن این سخنرانی ها رو گوش بدن. برنامه سخنرانی امشب هم به زودی در اونجا قرار میگیره. سخنرانی بعدی آقای دکتر هم متعاقبا در اسرع وقت اعلام میشه، احتمالاً اوایل می یا اواخر آوریل خواهد بود. برنامه هفته آینده کانونتوئید لندن هم سخنرانی جناب آقای دکتر عادلی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا هست، تحت عنوان بررسی جوانب مختلف سیاست خارجی ایران. از هفته آینده هم دوره تحت عنوان کلاس‌های تفسیر قرآن هر هفته ساعت 6 شب توسط آقای دکتر بهمن‌پور اجرا میشه. در مورد اینکه اگر هم میخواید از برنامه آتی ما مطلع بشید، میتونید به میلینگ لیست ما بپیوندید، کاغذش اینجاست، میتونید ایمیلتون رو وارد بفرمایید. خیلی ممنون و متشکرم.